دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
سلام دوستای عزیز، به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم دوره علم ثروت تو بخش اول جلسه رو شروع میکنیم با امید خدا که یه جلسه خیلی فوق‌العاده‌ای رو داشته باشیم، با هم دیگه بتونیم بازدارنده هامون رو برداریم تا بتونیم آنچه که حق الهی ماست رو در دنیایی که فرصت زندگی کردن رو خدا بهمون داده بتونیم زندگیش کنیم. خب بریم سراغ مورد بعدی. دوستان من دارم سعی میکنم که حالا من یه مطلبی رو بگم. بعضی از دوستان میان میگن که ما مطالبی رو شنیدیم که جاهای دیگه از اساتید دیگه هم میشنویم، اما حالا شما به یه سبک دیگه بیانش میکنید، عنوانش میکنید. بذارید اول من یه چیزی رو در مورد مطالبی که دارم میگم بهتون بگم. ببینید، شاید تو کلیت ما با هم دیگه مشترک صحبتایی رو بکنیم، حالا چه من چه هر کس دیگه ای که تو این حوزه داره صحبت میکنه، اما تو جزئیات من کارکرد ذهن رو بهتون بگم که توی کلیت مثلا من در مورد باور صحبت میکنم. خیلی از آدمای دیگه تو این حوزه، آدمای دیگه که میگم شما فکر کنین مثلا افراد برجسته دنیا، هر کسی که تو این حوزه است، همه در مورد کلیات با همدیگه مشترک صحبت میکنیم. همه میگیم آقا اگر مشکلی هست در باورهای خودت و باورهات باید تغییر بکنه و و و و دیگه. جلوتر که میریم همه میگن باید باوراتو عوض کنیم تا این نتایج زندگی تغییر کنه. اما یه تفاوتی اینجا هست. کارکرد ذهن رو من بهتون بگم، کارکرد ذهن این شکلیه که برای تغییر نکردن، برای اینکه تو تغییر نکنی و تو دسترس ذهنیت‌هات و هویت‌هات باشی، سعی می‌کنه فیلتر کنه یه سری مطالبی رو که باید تو نشنوی. اگر من میگم که مطالب رو زیاد و زیاد، یعنی بعضی از دوستان پرسیده بودن که آقا ما چجوری باید این پکیج رو استفاده کنیم. فکر کنید امروز روز جمعه است و من این کلاس رو دارم برگزار میکنم، کلاس بعدیمون که دوباره برگزار میشه روز سه‌شنبه است. فکر کنید که از روز جمعه، یعنی از همین امروز، این مطالبی که اینجا گفته میشه تا روز سه‌شنبه باید مکررن هی تکرار بشه، یعنی مستمر صبح تا شب، شب تا صبح این مطالب هی باید شنیده بشه، شنیده بشه، شنیده بشه، تا اینکه ذهن شما بعد از این مقاومت شما، بعد از استمرار شما تسلیم میشه و اجازه میده که شما مطالبی که داخل این دوره من دارم میگم رو بشنوید. یعنی اون دوستی که فکر میکنه کاملا داره میشنوه، الان داره دقیقا متوجه میشه همه آنچه که من میگم رو، اشتباه میکنی. برای اینکه من چون کارکرد ذهن رو میشناسم، میدونم که ذهن به شما تا یه حدی اجازه میده که مطالبی که الان اینجا داره گفته میشه رو بشنوید، بدونید. این ویدیو، این جمله رو به خاطر بسپارید. شما مثلا 20 جلسه 30 جلسه دیگه همین ویدیویی که الان میخواد برگزار بشه رو ببینید، 2000 بار هم دیده باشید بهتون قول میدم که 2001مین بار از توی همین ویدیویی که 2000 بار دیدید مطالب جدیدی رو میبینید، میشنوید و بعد تعجب میکنید که خب این کجا بود، من این همه شنیده بودمش. اون فیلتریه که ذهن شما میذاره برای اینکه دسترسی اجازه نده که شما دسترسی داشته باشید به مطالب جدید، مطالبی که قراره اون باورهای قبلی رو ببره زیر سوال. یعنی در واقع ذهن وقتی که درگاهیش بسته میشه، در 7-8-9 سالگی بسته میشه، بعد از اون اجازه نمیده که اطلاعات جدیدی بیاد که اطلاعات قبلیشو ببره زیر سوال. در واقع داره از اطلاعات قبلیش محافظت میکنه، چون اون درکش از جهان پیرامونشه، اون درکش از خودشه، اون درکش از همه چیزه. و وقتی مطلب جدیدی میاد که اون درک قبلیش رو ببره زیر سوال، یک حالت بی‌ثباتی در وجودش به وجود میاد. ذهن چون علاقه داره کنترل کنه، چون در امنیت شناخته ها راحت تر احساس آرامش میکنه، از ناامنی میترسه. یکی از چیزهایی که برای ذهن ناامنی ایجاد میکنه، اجازه ورود اطلاعاتیه که اطلاعات جدیدی که اطلاعات قبلی رو ببره زیر سوال. به همین خاطر همه اینا رو توضیح دادم که بهتون بگم، من به جرأت میگم ریز جزئیاتی در مورد باورهای پنهان و باورهای آشکار در این دوره شما میشنوید و یاد میگیرید که هیچ جا، در هیچ جایی، در هیچ مکتبی تو این حوزه محال ممکنه که با این جزئیات چیزی بهتون ارائه بشه. و من با این نیت این دوره رو شروع کردم که بعید میدونم قویتر از این مطالب، قویتر از این، تأثیرگذارتر از این مطالب و این موضوعات جای دیگه‌ای با این جزئیات به شما گفته بشه و با این کلمات، با این ادبیات، با این مثال‌های روزمره که دور و بر زندگیمونه. چون خیلی از مخاطبین از دست میرن به خاطر اینکه فرد از کلماتی استفاده میکنه که فقط واژه هاست، یعنی با بازی با واژه هاست. به خاطر این من دارم سعی میکنم به ساده ترین زبان ممکنه کمک بکنم که شما نتیجه بگیرید. اصلا من توش آدم بزرگی نباشم، من توش شناخته نشم، من توش مطرح نشم، موضوع من رو بذارم کنار، ما بشیم که این مطالب بتونه بر شما کاربرد داشته باشه، بتونه جواب بده بهتون و نتیجه بخش باشه. بیشتر از هر چیزی دنبال نتیجه مالی تو زندگی شما هستم. فکر میکنم با این قصد، چون نمیخوام دنبال تعریف کردن با کلمات قلمبه سلمبه، دنبال تعریف شدن نیستم، نمیخوام این موضوع باشه. الان فعلا میخوام شما نتیجه بگیرید، چون روزگار سختی رو گذروندم وقتی که همه تلاش خودم رو میکردم و نتیجه نمیگرفتم و سهم من از زندگی شده بود حسرت، حسادت و آه، و اون روزها رو خوب میشناسم. کسی که به هر دلیلی وارد این دوره شده، واقعا نه برای بازی اومده، نه برای شوخی اومده، نه برای ماشالله ماشالله گفتن به من اومده، اومده اینجا زندگیشو ارتقا بده. مخصوصا افرادی که الان توی این دوره هستن با شرایط سخت، شاید عددی که من برای حضور تو این دوره گذاشتم عدد بزرگی نباشه، ولی به خاطر وضعیت کرونا و شرایطی که پیرامونش تبعاتی که داشته، شاید همون عددم برای اون آدم خیلی بزرگ بوده. به خاطر این دارم سعی میکنم فقط تمرکزم رو بذارم روی این که ما نتیجه بگیریم، نه اینکه من معلوم بشم، من دیده بشم و با کلمات شما بگید ماشاءالله آقای دکتر رو ببین، آقای نمیدونم پروفسور رو ببین. من دنبال این موضوع الان نیستم، میخوام شما نتیجه بگیرید. پس جزئیات باورهایی رو بهتون میگم که بعد از، البته میگم من یه سهمی دارم، یه سهمی هم شما دارید. سهمی که شما دارید اینه که وقتی میشینی سر کلاس، واقعا قبلش به ذهنت بگی این همه سال تو مشاوره دادی به من، این شد جایی که من رو بردی. پس لطفاً به اندازه این دوره ساکت باش. بعدش اگر نتیجه نگرفتم میام پیشت و شما هرچی که دوست داشتی بگو. این یکی از کمکایی که شما به من میکنید. دومین کمک اگر بهتون میگم خب برید سرچ کنید، برید دنبالش بگردید یا پاس کنید، تعمق کنید، براش مثال بیارید. حتی بعضی با نوشتن اگر مشکل دارن، هر جاش که میبینید من یه مثالی رو میزنم دارم نقض میکنم اون باور قبلی رو، شما هم همکاری بکنید، پاس کنید و اجازه بدید که یکی دو تا سه تا مثال از داخل زندگیتون بکشید بیرون در تایید حرفی که من میزنم. و من بهتون قول میدم اگر این باورها رو باور کنید، اگر این مطالب رو باور کنید، بعد نتایج رو میگیرید. خیلی ها منتظرن اول نتیجه بگیرن بعد باور کنن. اصلا قانونش این نیست. تو ویدیو قبلی، کلاس قبلی من توضیحش دادم که اول باید باور کنید بعد ببینید. پس امیدوارم که همکاری کنید تا بتونیم با هم دیگه نتایج خیلی خوبی رو بیاریم، چون من فقط به شما فکر نمی کنم. می دونم که شما نتیجه بگیرید، افراد بیشتری وارد دوره میشن و اونا هم از این فرصت استفاده میکنن و میتونن زندگیشون رو ارتقا بدن. بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی ما تا گزینه توی تستمون تا گزینه 25 رو در موردش صحبت کردیم که چقدر باید زرنگ بود و در مورد زرنگی من مثال زدم. امیدوارم که شما هم مثال‌های مشابه اینو پیدا کنید. اگر واقعا همکاری بکنید و مثال بیارید، قطعا نتیجه میگیرید، قطعا سریعتر باورهاتون تغییر میکنه. مورد بعدی اینه که از کجا باید شروع کرد. خیلی از مواقع ما، مثلا وقتی که داریم حالا یه تصمیمی میگیریم، یه رویایی رو تو ذهنمون داریم و بعد میخوایم حالا نتیجه هاش رو برای خودمون وارد زندگیمون کنیم، فقط خیلی جاها یکی از بازدارنده هایی که میاد میگه خب باشه اوکی، مثلا طرف متوجه میشه وسط هفته متوجه میشه که باید بره ورزش کنه، بعد برای ورزش کردن خب یه سری اسباب و یه سری شرایط و اینا همه مقاومت های ذهنه که میگه خیلی خب باشه اوکی شروع کن، ورزش چیز خوبیه. اولش که زیاد موافقت نشون نمیده، ولی بعدش که دیگه میبینه شما اصرار دارید به این که شرایط فیزیکیتون رو تغییر بدید، میگه اوکی باشه ولی الان نه، الان چون تو فلان دغدغه رو داری، فلان مشکل رو داری، بعد فلان شرایط رو نداری، فلان موقعیت رو نداری، بذار از شنبه. این ماجرای از شنبه شروع کردن خیلی دیگه به قول من هممون میشناسیمش، ولی هیچ شرایطی احتیاج نداره، هیچ موقعیتی، من تو موارد قبلی توضیح دادم، نه موقعیتی احتیاج داره نه شرایطی احتیاج داره. ببین از کجا باید شروع کنی؟ همین الان، از نزدیک شدن به رویات در ذهنت. یعنی من میخوام یه نکته خیلی خیلی کلیدی رو بگم که شاید تا حالا اصلا هیچ کس در موردش نگفته. میخوای به رویات برسی، نمیدونی چه جوری برسی و از کجا برسی، از کجا شروع کنی، همین الان با رویات آشتی کن، همین الان با رویات حرف بزن، همین الان با رویات ارتباط بگیر، همین الان با رویات ارتباط بگیر، همین الان با رویات صمیمی شو، همین الان به رویات بچسب، همین الان از رویایی که داری شروع کن لذت بردن. چون در نهایت بعضی نمیدونن چی کار باید بکنن. در نهایت اگر تو به اون رویا برسی، کاری که قرار بکنی، اتفاقی که قرار برات بیفته بعد از این که اصلا شکل فیزیکی پیدا کرد، شکل مادی پیدا کرد، شما باید لذت ببری. یعنی شما فکر کن بعد از این که شما به رویات رسیدی قرار چه اتفاقی بیفته. فکر کن مثلا رویات داشتن یک خونه بزرگ، یک ماشین آنچنانیه، داشتن یک مدرک تحصیلیه، یک زندگی مشترک عالیه، همه اینا رو اگر از نظر فیزیکی توی زندگیت ایجاد بشه، بعدش چی کار میکنی؟ وای میسی رو قله موفقیت هات و لذت میبری. لذت رو کجا میبری؟ لذت رو داخل ذهنت میبری. اگر تو بتونی، چون خیلی ها میگن آقا از کجا باید شروع کنیم، اول وسط و آخر شروع کردن همین کاریه که من بهت میگم، یعنی هیچ کار دیگه ای لازم نیست بکنی. بعضی ها میگن آقا باید بلندش یه سری کارا بکنیم، یه سری اسبابش رو فراهم کنیم. من بهت میگم که نه، چون دقیقا در مورد خودم این موضوع صدق کرد. من رو خودم این موضوع رو پیاده کردم. خیلی ها با من مخالف بودن، میگفتن نه باید بلنش یه سری کارها رو بکنی. من یادمه قشنگ قبل از این که کوچکترین نوری در زندگیم، نور نتایج در زندگیم بتابه، من قشنگ یادمه گفتم که اگر من، حالا اینا از کجا دنیا به من فهموند؟ از بخش منفیش. گفتم زمانی که من میخواستم بدبخت بشم، من هیچ کاری برای بدبخت شدن نکردم از نظر فیزیکی، من فقط به بدبختی نزدیک شدم. اینم رویای دیگه خودش، حالا فقر مالی یا ثروت مالی، جفتش رو اگر رویا بخوایم حساب کنیم، وقتی من دیدم که من به بدبختی هی توجه که رویای بدبختی رو هی تو سرم پروروندم، هی بهش فکر کردم، هی بهش توجه کردم، هی در موردش صحبت کردم، هی باهاش نزدیک شدم، صمیمی شدم، حالا اثر عشق، اثر تنفر فرقی نداره، من انقدر به این موضوع پرداختم، وقتی که شکل گرفت در ذهنم، بعد ایده بدبختی به من داده شد. مثلا به من پیشنهاد شد که بیا کل پولتو جمع کن ببر بده به اون آقایه که هیچکی دوستش نداره میگن آدم بدیه، ولی ببین چقدر مهربونه، دیروز تو رو دید بهت سلام کرد. من از اینا یه مثال ساده دارم میگم، بچگونه دارم میگم، که تو حالا بری تو مثال خودت ببینیش. سناریو نوشته شد، یعنی ایده داده شد که از توی ناخودآگاه من، که برو با این آدمه شراکت کن، کل پولت هم ببر وسط، بگو که بیا با هم دیگه این بیزینس رو بزنیم، بعد شروع کنیم. سناریو شکست بود و من قرار بود شکست بخورم در سطح ناخودآگاهم، چون ناخودآگاه من با شکست ارتباط بهتری میگرفت. اما برای این که من در سطح خودآگاه با ناخودآگاهم، سطح خودآگاه یعنی آدم که الان اینجا نشسته توی این لحظه است، دست پا و دستوردهی داره، گفتم که ناخودآگاهم باید به خودآگاه هم میگفت که بلند شو این کارا رو بکن. برای اینکه منو راضی کنه ناخودآگاهم، ذهن خودآگاهم رو راضی کنه، این سناریو شکست رو به شکل شکست به من نمیگفت، به شکل موفقیت به من میگفت. و با گفتگوهاش بعد از ایده‌ای که به من داد، من رو راضی کرد، بعد به هم قدم به قدم مشاوره داد، متقاعدم کرد، به هم انرژیشو داد، من رفتم کل پولم بردم با اون آدمه شراکت کردیم، اعتماد الکی کردم بهش، در سطح ناخودآگاه به خودآگاه من گفته میشد نه این آدم خیلی خوبیه، نگاه کن ببین چقدر شبیه آدمهای مؤمن را میره، چقدر شبیه آدمهای متفکر را میره. مثلا به چیزایی که نباید الکی برای من اونا رو بولد میکرد، چیزایی که اصلا مهم نبود و من در سطح خودآگاه هرچی ناخودآگاه میگفت باور میکردم. اون به من راستشو نمیگفت که این آدم کلاه برداره و ما نقشه شکست مالی برات داریم، میومد برعکس اینو به من میگفت، برای اینکه منم باید باش همکاری میکردم. ما 97% اختیار کنترل تصمیماتمون، رفتارهامون و نتایج زندگیمون دست ناخودآگاهمونه، اما 1-4% در سطح خودآگاهمونه. پس اون ناخودآگاهه باید این سطح خودآگاه ما رو هم یه جورایی به همکاری میآورد، یعنی متقاعد میکرد که ما همکاری بکنیم. و من میشدم 100 برای شکست، اما در سطح خودآگاهم فکر میکردم دارم میرم برای پیروزی، بعد میرفتم و شکست میخوردم. حالا این سناریو براتون اتفاق افتاده، چندی بار شاید شکست خوردید، حالا شکست‌های کوچیک بزرگ فرق نداره، تو سطح مالی، خانوادگی، عاطفی، احساسی، روابط، هر چیز. من اومدم برعکس اون رو نگاه کردم، گفتم خب اگر قرار بر اینه که برای شکست خوردن احتیاجی نیست کار خاصی بکنی، فقط کافیه که با رویای شکستت ارتباط بگیری، برای یه مدت بهش توجه کنی تا جان بگیره این رویای شکست، بعد تو میری شکست میخوری. خب این برعکسش کن، واسه دنیا که فرق نداره، این یه سیستمه دیگه. فکر کنید مثلا دستگاه گوارشی، الان برای دنیا، برای دستگاه گوارشی من مثلا یه لقمه نون و پنیر رو میذارم دهنم، میجوام، بعد قورت میدم، دیگه بعدش میره خود به خود توی دستگاه گوارشی تصفیه میشه، تبدیل به خون میشه، تبدیل به انرژی میشه. و اوکی، حالا برای این دهن، گلو و معده من یا دستگاه گوارشی من چه فرقی داره که من نون و پنیر رو قورت بدم یا برگ یک درختی که اصلا خوردنی نیست؟ وقتی که من اون روند رو طی کنم، همون اتفاق در نهایت میفته، همون اتفاق. فقط تفاوتش اینه که نون و پنیر و گردو برای من انرژی مثبت تولید میکنه، سلامتی تولید میکنه، اون برای من ناسلامتی ایجاد میکنه، شاید منو مریض کنه. ولی روند دستگاه گوارشیم یکیه. در مورد رویای شکست یا رویای پیروزی هم همینه، اینکه من انتخاب میکنم الان نون و پنیر و گردو بخورم یا مثلا یه برگ یک درختی رو بخورم یا یه چیزی که خوردنی نیست رو بخورم. پس من خاک قورت بدم. شما فهم میکنید من خاک قورت بدم، همون اتفاقا نمیفته. چرا میفته؟ فقط داخل اون اتفاقا یه سری آسیب ها به من میرسه، ولی روند همون رونده. من میخوام اینو بهتون بگم بابت اینکه بدونیم که خیلی ها میگن آقا از کجا باید شروع کنیم، فکر میکنن که خیلی خوب باشه من شروع میکنم، اما به شرط این که بذار اول زنگ بزنم ببینم مثلا اون آقاه به مغازه رو با این قیمت اجاره میده، بذار ببینم کارمند میتونم پیدا کنم، بذار ببینم مثلا میتونم وارد این بیزینس بشم، بذار ببینم من اصلا تخصصی رو ندارم، بذار ببینم. من میخوام بهتون بگم میخواید همه چیز خود به خوده، اصلا میخواید بفهمی که کل سهمت چیه؟ کل سهمتو در ابتدا. بعضی میگن آقا من مثلا باورشو داشتم ولی رفتم شکست خوردم. ببینید اینا حرف الکیه. اگر باور باشه شما رو با این روند میبره جلو. اگر باور باشه، یعنی وقتی شما به یک چیزی زیاد پرداختی و واقعا تبدیل به باور شده، در نتیجه میتونی ببینیش. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفت من باورام اوکیه، من هیچ مشکلی ندارم. اگر فقط میبینی الان توی شرایطی هستم، الان منظور کل سالهای زندگیشم، هر بار به یه شکلی پول بیشتر در نمیاره، همش مثلا یه عدد پایینی رو داره در میاره، بعد اصرار داشت که به من بگه که من باورام اوکیه. حالا چند تا دیالوگم بلدیم، هممون بلدیم دیگه، فکر میکنم از اون دانستگی ها، یعنی تفاوت بین دانستگی و باور رو نمیدونیم. به خاطر این ما فکر میکنیم که مثلا من باور داشتم پس چرا نشد. من به این بنده خدا گفتم که صادقانه ترین حرف رو در مورد اینکه من چه باوری دارم نتایج زندگی میزنه. چون آدم ها دوست دارم بگن من باورام اوکیه، من خیلی عالیم، من فلانم. اون علاقه ماست، اون فانتزی ماست. اون چیزی که هیچ چیزی رو پنهان نمی کنه در مورد باورمون و راستشو میگه نتایج زندگیمونه. چون محال ممکنه شما باور مالیتون عالی باشه ولی سطح زندگی مالیتون پایین باشه. یعنی یه بیلان همین الان از زندگیتون بگیرید امروز که آقا من شرایط مالی این عدد انقدرم دارم، بعدم میاد و ولش کنم الان اوکی؟ من همیشه اینو میگم وقتی میخواد بری جلو آینه، مخصوصا خانوما میخواد بره جلو آینه، مثلا فکر کن که مثلا خیلی به هم ریخته است و همین جولیده بولیده جلو آینه میره، بعد اما تو ذهنش اینه که خواهر بزرگش که خارج از کشوره بهش قول داده هفته دیگه که میاد با خودش یه پک کامل لوازم آرایشی درجه یک دنیا رو میاره. بعد شما با همین سروز الان جولیده بولیده برو جلو آینه، آینه که به شما رو با اون لوازم آرایشه لحاظ میکنه، الان بهتون نشون بده. آینه میگه الان چجوری اومدی؟ من الان تو رو به تو باستاب میدم، نه بعدن تو رو. و در مورد باورها هم همینجوریه. بیلان بگیر ببین شرایط مالی زندگیت، عددی که وارد زندگیت میشه چقدره تا به همین امروز، و این عددی که داری، این که من از دست دادم، نمیدونم یکی کلامو برداشت، همه اصلا. من یه جمله خیلی مهم بگم، فکر کن عدد مالی زندگی من در بر مبنای باورهای باور من مثلا در مورد پول مثلا 5 میلیون در ماه درآمده، با یه سطح کلیت، با یه سطح بخور و نمیر. فکر کن این باور منه، حق من از زندگی و مالی و اینجور مسائل اینه. بعد شما حساب کنین که 5 میلیون گفتم، یه وقتی میشه تو زندگیتون 50 میلیارد میاد، اما چیزی که میماند همون 5 میلیون، چون جهان اجازه نه. حالا فکر کنید 5 میلیون عدد مالیه، 50 میلیارد پول یهو اومده تو زندگی شما. جهان هستی باید آنچه که در شرایط شماست را با باور شما هماهنگ کنه. خب چقدر اضافه داریم؟ 5 میلیون باید می اومد، این ماه 5 میلیارد اومده. اوکی، یه آقا دزدی، یه کلاهبرداری، یک اتفاق غیر مترقبه، یه خونه سوزی، یه ماشین سوزی، یه اتفاق فرق نداره، یه چیزی می شود که اضافه اون 5 میلیون از زندگیتون بره بیرون. حالا برعکسش هم خبر خوش اینه، شما باورتو میسازی رو 50 میلیارد، درآمد الانت 5 میلیونه، در سال شرایط به شکلی میشه که دیدید بعضی از آدم ها یه دفعه یه تیکه زمین رو خریدن با بدبختی با شرط سخت رفتن، یه تیکه زمین خریدن بره بیابون، یه دفعه 50 برابر، 500 برابر، 5000 برابر زمینه رشد میکنه ظرف یک سال. بعد اینا فکر میکنن یه اتفاق غیر مترقبه، شانس آوردیم، خدا خیلی ما رو دوست داشت. اصلا با این جمله همیشه خداحافظی کنی که توی یه سکانسی توی یه صحنه میگی خدا اینجا منو خیلی دوست داشت، چون نقطه مقابلش یعنی اونجا تو رو دوست نداشت. خیلی هم حرف قشنگی، خدا اینجا خیلی منو دوست داشت، همه هم ازش استقبال میکنم، ولی این جمله خطرناکه، چون یه جورایی چون نقطه مقابل داره که اگر تو رو خدا اینجا دوست داشته پس تو رو خدا اونجا دوست نداشته، پس این بی احترامی به خدا محسوب میشه. خدا همیشه یه احساس داره، ما رو دوست داره. اینکه من نمیدونم چرا یه دفعه زمین من 5000 برابر ظرف یک سال رشد داشته، این عدد مالیت. یه دفعه میبینی یه نفر دیدید که مثلا بر مبنای باورش اصلا بیکاره، شغلم نداره، تخصصم نداره، بعد به محضی که درسشو ول کرده باورهاش در سن مثلا فکر کنه از سن 9 سالگی 7 سالگی باوره در درونش شکل گرفته، پرورش پیدا کرده شده 19 سالش، 19 سالگی، 20 سالگی، 22 سالگی دیگه درسو گذاشته کنار، همزمانی شده با زمانی که باوره دیگه شکل گرفته، درخت شده، محصول داده. بعد در یعنی 23 سالگی باوری که 7 سالگی کاشته در 23 سالگی دیگه میوه داده، همزمان 22 سالگیشون درسو گذاشته کنار، بعد از 22 سالگی اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه، 23 سالگی باوره دیگه میوه داده دیگه، یه دفعه بهش زنگ میزنن میگن شما یه عمویی داشتی، عموه مرده، هیچ وارثی نداشته جز شما، بفرمایید این 20 میلیارد مال شما. بعد باز دوباره اینجا چون کسی پس قضیه رو پشت قضیه رو نمیدونه میگه ببین اینا رو میگن خوش شانس. شانس اینجا متولد میشه. یعنی چی شانس؟ شانس را کسی ساخته که از علت و معلولها بیخبره، چرایها را نمیداند، سواد کمی در مورد قوانین جهان هستی و ارتباطش با باورهای فرد را ندارد، سوادش نیست، نمیدونه، علت و معلولاشو نمیشناسه. به این خاطر اونجایی که یه چیزی را میبینه که نمیفهمتش و به نفع یه نفر تمام شده بهش میگه شانس. اوکی، پس حالا میریم سراغ همین سواله، از کجا باید شروع کنم؟ اول وسط و آخر قصه اینه شما باید بتونی با رویات ارتباط واقعی بگیری. حالا بعضی میگن آقا من انقدر به رویاهام فکر میکنم ولی چرا چه اتفاق نمیفته؟ این جواب سوال همه آدمایی که میگن آقا من الان 8 سال به رویام باور دارم ولی چه اتفاق واسم نیفتاده. اگر شما باورت، یعنی زمانی شما یه رویایی رو داری که باور داری که اتفاق میفته، اگر شما اون باور رو داری، به رویات باور داری که مثلا شما 50 میلیارد 5 میلیارد پول وارد زندگیت میشه، که به شکل یه خونه میاد تو زندگی، یه خونه است، مثلا یه خونه‌ای، یه ماشینی، یه تجارت بزرگی، یه رویای، هر کی یه رویای داره دیگه. اگر یه همچین باوری داشته باشی، میخوام بگم اگه میخوای بدونی که دقیقاً کدوم باور واقعیه، توهم نیست یا فانتزی ذهنی است، اگر یه همچین باوری رو داشته باشی، در رفتار روزانه در مواجهه با مسائل آیا مدام ترس از بیپولی داری؟ اگر آری، یعنی این رویا نیست. شما دوست داری که اینجوری باشه، وگرنه من حالا این بحث مالیه، ولی یه خانومی بود، یه کسی رو که من بهش مشاوره میدادم و با هم صحبت میکردم، از آشنایانمون بود، این دختر خانوم باور داشت که یک ازدواج فوق‌العاده میکنه. انقدر این رویا رو جدی دیده بود و درونیش کرده بود که حتی میدونست که مثلا مردی که میخواد مرد به این مثلا تقریبا نزدیکای این شکل، این فیزیک، این رفتار، این تحصیلات، این موقعیت اجتماعی. بالغ بر 40 خواستگار در ظرف 5 براش اومد. به هیچ کدوم از اینا، در صورت که این خواستگارهایی که برای این خانم اومده بودن، برای خیلی از دخترها اصلا ایدئال بود، ولی به هیچ کدومشون آری نگفت. گوش کنید، باور واقعی چجوریه، رویای واقعی چجوریه، که تمام خانواده ظرف این 5 مدام سرزنشش میکردن، بابا اصلا ما نمیدونیم همینایی هم که اومدن، 40 که تو تایمای مختلف اومدن خواستگاری تو، اصلا ما نمیدونیم دیگه اینا چجوری رو چه حسابی پا شدن اومدن خواستگاری تو. اصلا ما خونمون جنوب شهره، ما شرایطشو نداریم، اصلا تو چجوری به خودت اجازه دادی اینا رو رد کنی و دیگه نمیاد. و اون دختر خانم با اقتدار میگفت که اونی که من دیدمش در ذهنم، اون اینا نبود. و جالب اینجاست که اون بنده خدا در نهایت اون کیسی رو که در رویای خودش دیده بود به دست آورد و ازدواج کرد. الان زندگی خیلی فوق‌العاده‌ای داره. من میخوام بهت بگم اگر رویای واقعی باشه، رویای مالی، اگر واقعی باشه، یک آدم تن به هر کاری نمیده، تن به هر رفتاری نمیده، تن به، یعنی این ایمان واقعیه، ایمان داره، ایمان داره به آنچه که در ذهنش دیده. شما یه نگاهی بکنید، مثلا فکر کنید، بذار یه مثال بزنم، فکر کن مثلا پیامبر ما، یک امامی، یک پیامبری، یه رویایی رو داشت، رویا که در ذهنش دیده، در روحش، در وجودش دیده که آقا تو باید پیامبر بشی، تو باید این کارا رو بکنی، اونجوری باشی، اینجوری باشی، به اینجاها میرسی، تو باید این مردم رو مثلا به راه، مثلا حضرت موسی، تو باید مردم رو به راه راست بیاری و نمیدونم فلان کنی، بسار کنی. بعد فکر کنی در مسیرش، شما داستانها رو دارید میبینی، تو مسیرش اون روزای اول مسخرش میکردن، خم به ابروش نمیومد، بهش برای اینکه دیگه بیخیال این مسیر بشه، بهش وعده وعید میدادن، پول، ثروت، جایگاه، مقام. چه چیزی باعث میشد که مسیرش رو عوض نکنه؟ تهدیدش میکردن، اذیتش میکردن، بهش وعده میدادن و هزاران کار. اون واقعا ایمان داشت به اون چیزی که به عنوان رویا، به عنوان سرنوشت، به عنوان الهامی که بهش شده. پس میخوام بهتون بگم اگر فکر میکنیم که ما یک رویایی رو داریم، این رویای بر مبنای واقعیت، یعنی اگر واقعا این رویا داره جدی میشه، در رفتارهای روزانه ما قشنگ مشخص میشه. مثلا من نشستم یه جایی توی موقعیتی، یکی میاد با یه ماشینی رد میشه، با یه، مثلا فکر کنم من پیادم، هیچ ماشینی هم ندارم، شغلی هم ندارم، زندگی هم ندارم، بعد یه نفر میاد همسن سال من با یه ماشین خیلی خوشگل رد میشه. من اینا رو تجربه کردم، اون موقعی که هیچ ماشین، یعنی شاید 2-3 پیش من یه شرایطی برام پیش اومده بود، من اصلا ماشین نداشتم. بعد قشنگ یادمه یه ماشین میومد رد میشد، مثلا عدد مالیش انقدر بود، واقعا من اون لحظه اون ماشین رو نداشتم، اون پول رو نداشتم. بعد اون ماشینه که رد میشد خیلی جالبه، مثلا یکی تو وجود من به من میگفت خوب بود این ماشینه رو داشتی، بعد میگفتم نه. ببین من احساسم نه حسادت بود، نه حسرت بود، نه قصه بود، نه غم بود، نه از پایین به بالا نگاه میکردم. انگاری واقعا میدونستم که من به زودی میتونم چه میدونم گرونتری ماشینا رو داشته باشم. واقعا اون موقع من این شکلی بودم، به خاطر اینکه من رویام برام جدی داشت میشد. باور کنید اگر در ذهنت رویات واقعی بشه، بعد در زندگیت واقعی میشه، از اونجا به بعدش دنیا میگه چجوری. اگه منو باور کنی نتایجی رو میگیری که من دارم بهت میگم. همه آدما 97% 8% آدما بهت میگن اول برو چجوریشو پیدا کن بعد بیا بشین فکر کن. من بهت میگم اول رویاشو در وجودت جدی کن، بعد دیگه تو هیچ کاری نمیکنی، دنیا تو رو میبره، هدایتت میکنه. بعد بعضیا میگن که یعنی چی؟ یعنی ما بگیریم بخوابیم خونه خودش درست میشه؟ نه، اگر اینجاشو گوش کنید، اگر رویای تو واقعی بشه در ذهنت، از اینجا به بعد گوش کن، اگر رویا در ذهنت واقعی بشه، بعد از زیاد توجه کردن، پرداختن، جدی گرفتنش، اتفاقی که میفته رویا به تو ایده میده. ایده‌ای که میده در تو شور و هیجان و انگیزه و قوقا به پا میکنه. اینها در تو انرژی ایجاد میکنه. این انرژی وقتی در تو شکل گرفت، تو نمیتونی دراز بکشی، تو نمیتونی بخوابی، تو نمیتونی یه گوشه چنبات بزنی، تو نمیتونی بی حال باشی. اون انرژی پوستتو میکنه، ولت نمیکنه، انقدر بهت فشار میاره تا تو بلند شی، سرمست بری کار انجام بدی. چه کاری؟ کاری که اون باوره هدایتت میکنه. یعنی نگران نباشید چه شغلی، نگران نباشید چه کاری، نگران نباشید از کجا، همه اونا رو خود باوره برات انجام میده. بعد این نیستش که بعضی فکر میکنه آقا من پس من هیچ کاری نکنم. نه، اصلا تو نمیتونی هیچ کاری نکنی، اما انجام دادن این مدل کار کردن که توأم با پشتوانه باور واقعی، رویای واقعی، انرژی واقعی، دست به خاک میزنی طلا میشه. برعکسش یکی رویایی نداره، فقط داره کار میکنه، چون پشتوانه انرژی و نمیدونم رویای واقعی نداره، کارهاش بی برکته. یعنی کاری که برکت پیدا میکنه به خاطر اینکه طرف رویا، یعنی دقیقاً ذهنن میدونه کجا باید بره. این تفاوتش. خدمتتون عرض کنم که پس تا اینجای قضیه من روی این موضوع خیلی دارم تاکید میکنم، رویای تو اول باید واقعی شه. من روی این یه دونه مورد خیلی بانو افتادم، برای اینکه این یه دونه شاید خودش 2000 تا بازدارنده داره دورش، که از کجا باید شروع کنم؟ خب از کجا میخوای شروع کنیم؟ بابا تو مگه با این وضعیت الان، با این بیکاری، تو اصلا توی روستا زندگی میکنی؟ ببین دوست عزیزم، سیستم رویا رو خدا جوری آفریده که تو هیچ وقت اصلا دلیل وجود رویا در ذهن، در وجود یک انسان، پیامش اینه تو محتاج هیچ کس، هیچ چیزی، هیچ شرایطی نخواهی بود. جرأت میکنی به رویات فکر کنی، توجه کنی و متمرکز بشی روش، بقیهشو من میسازم. این پیام دنیاست. وقتی من خودم نمیتونم خودم رو متقاعد بکنم که نه من باشه، من زمانی به رویام فکر میکنم که بسترش فراهم باشه، اصلا اینجوری نیست. مگه برای برادران رایت، حالا ما میگیم اول نفر برادران رایت بودن، مگه برای اونا اصلا بستری فراهم بود وقتی به رویای پرواز فکر میکردن؟ نه، هیچ بستری فراهم نبود. مگه برای اولین نفری که خواست از کره زمین بره کره ماه، مگه بستری؟ اصلا قبل اون کسی نرفته بود، اصلا وسایلی نداشت، اصلا ما موشکی نداشتیم که به اون سمت بره. اون آدم جسارت کرد، به رویاش فکر کرد. برای این جسارت باید آماده باشی 98% آدم ها بهت بخندن. کسی که چجوری را در خدا میبینه، کسی که میفهمه این حرف رو که من فقط باید رویای خودم رو در آغوش بگیرم، چگونگیش را خدا بلده، میتونه، میدونه چجوری باید برسونه، کسی که قلبش مطمئنه از این که خدا با ما تو حرف میگیم خدا عالم به همه چیزه، ولی وقتی میخوای به رویات فکر کنی میگی چجوری. بابا اون کسی که این رویا رو به تو داده از قبل خودش چجوریشو چیده، فقط یه ذره اعتماد میخواد لازم نیست. مثل این میمونه که یه بچه کوچیک تو خونه برگرده بگه بابا من الان 5 سالمه، تو هم که الان خیلی کار نداری، درآمد زیادی نداری، چجوری میخوای منو بفرستی مدرسه؟ توهینه به پدر. پدر میگه بچه من، یعنی منو انقدر کم دیدی که برای 2 سال دیگه نگرانی که من چجوری تو رو توی مدرسه ثبت نام کنم. و کسی که به رویاش فکر نمی کنه به علت این که پاسخی برای چجوری نداره، داره به خدا بی احترامی میکنه. یا تو خدایا تو به من بگو، تو این رویا رو به من دادی، این دستور رو به من دادی، این رسالت رو به من دادی، چجوری من قرار برسم؟ چجوریشو به من بگو. میگه ببخشید اعتماد کجاست؟ تکیه کردن کجاست؟ یعنی منو در این حد چجوری من 8 میلیارد جمعیت رو کره زمین هستن، چجوری دارم به هر روز به اینا روزی و نان میدم؟ برای اونا هر روز این همه شغل ایجاد شده، این همه شغل، 8 میلیارد جمعیت دارن قضا میکنن، فقط خدا برای چجوری رویای تو مونده؟ نه، من باید ببینم که چه کسی مالک منه، خدا یا شرایط. چه کسی مالک منه، خدا یا چجوری؟ چه کسی؟ کسی که به خداوند و قدرتش ایمان دارد چنان غرق رویاش میشه که اون رویا رو در سلولهای خودش جدی میکنه. اگر ذهن تو بفهمه که تو چنان اراده کردی که با رویات یکی بشی، حافظه سلولهای تو میپذیرن در آغوش این رویا رو. اگر رویات جدی نیست، چون جدی ندیدیش. تفاوت بسیاری است بین کسی که رویاش رو جدی گرفته و کسی که رویاش جدی نگرفته. تو چی؟ تو رفتارهاش، تو تصمیماتش. آدمی که باور کرده که 1-2 سال آینده زندگی من دگرگون میشه، اون آدمه اصلا از 2 سال دیگه، یعنی 1401 زندگی من دگرگون میشه، از الان که 1999 هست خرس و محکم را میره، قوی صحبت میکنه. بعضی ها شروع میکنن، ولی فقط کافیه که یه لحظه قوی صحبت کنی، مخاطبینت بهت بخندن، سری دوباره برمیگرده تو لاک. ببین به جهان بفهمون، به دنیا بفهمون، با راه رفتنت، با حرکاتت به دنیا بفهمون که رویای تو جدیست. این هم به پیشواز رفتنش تو رفتارات، تو گفتارات، تو نشستنت، بلند شدنت، قضا خوردنت، دوش گرفتنت. چه کسی در حال دوش گرفتنه؟ کسی که به زودی ثروت کلونی وارد زندگیش میشه. با به خدا همینه. هر جایی من هر چیزی رو گفتم خواست ذهنت تو رو به شک بندازه، یه لحظه حرف منو پاس کن، برو ببین تو منفیش هم این کار رو نمی کنی؟ دقیقا می کنی. و منم سیستم رو برای توضیح دادم. من اگر کاغذ قورت بدم بره تو دستگاه گوارشیم، میخواد همون روند رو طی کنه، نونم بخورم همون. حالا کاغذ به من خسارت میزنه، نون به من انرژی میده، ولی برای سیستم و دستگاه گوارشیم مثلا دهن من نمیگه نه ما کاغذ رو اجازه نداریم، من فقط کافی قورت بدم میره تو اون چرخه. پس در مورد رویام همینه. اصلا هر چیزی رو که میگم تو داری زندگیش میکنی فقط بر علیه خودت. تگر من حرفی رو نمیزنم که خیلی فانتزی باشه یا خیلی دور از عقل باشه، این یک ریتمه و تو داری این ریتم رو انجام میدی. تا به امروز بر علیه خودت، از امروز به بعد میخوای همه اینا رو به نفع خودت انجام بدی. برای ثروتمند شدن به چه میزان هوش بالا احتیاج است؟ برید نگاه کنید آدم های باهوشی که الان کارمندان آدم های کمهوشی هستند که ثروت کلونی دارن. اگر هوش اساس ثروتمند شدنه، پس چرا بسیاری از آدم هایی که میان میشینن تو مصاحبه میگن که من خیلی هوش بالایی نداشتم، من فقط موندم، انجام دادم، من باور کردم، من جدی گرفتم. راز در ماندگاری است نه در هوش. شما برید نگاه کنید ببینید ما بی اندازه مثلا قهرمان داریم در همه کشورها، قهرمان داریم در حوزه مثلا تکواندو، قهرمان داریم در حوزه موسیقی، قهرمان داریم در حوزه های مختلف. برید نگاه کنید وجه اشتراک بین همشون تو کل دنیا اینه که مونده. مثلا یه مصاحبه میکردن با دیوید بکام، میگو من هر روز 7 ساعت 8 ساعت تمام یه توپو میکاشتم، هی نشونه میگرفتم زدم. این کارو منم بکنم شما هم بکنید همون نتیجه رو میگیریم. سوال این نیست که موضوعی نیستش که دیوید بکام خیلی باهوش بود، چون ذهن ما علاقه نداره توی یه جایی بمونه و استمرار داشته باشه، اصلا به اون موضوعش نگاه نمیکنه. میاد میگه فکر بابا من گفتم خانواده من گفتن تو همین اواخر گفتن ضریب هوشی این آدم خیلی با ما فرق میکرد. چی شد من که ضریب هوشیم که همیشه یه جور بود؟ چرا هیچ وقت اتفاق واسم نمیافتاد؟ من 5 تا که نیستم، من همون یه نفرم دیگه. من فقط اولین بار بود تو زندگی ماندم، پای حرفم موندم. و اون موقع ذهن نمیخواد دیوید بکامو نگاه کنه که بابا چه کسی 7 سال 5 سال 10 سال مستمر روزی 7-8 ساعت وایمیس. آقا شما هر کسی رو در هر حوزه‌ای 7 سال 8 سال 10 سال مستمر ببینی که هی میره میاد انجام میده، توش حرفه‌ای میشه. شما خودت الان توی هر کدوم از شما توی یه چیزی حرفه‌ای هستید، بقیه فکر میکنن شما باهوشید. باهوش نیستید، فقط تکرارش کردی. و انسان مسلط میشه به چیزی که تکرار میکنه و روش محیط میشه. پس هوش بالا اصلا احتیاجی نیست. یعنی من میخوام بهت بگم به اندازه‌ای که به هوش احتیاج برای ثروتمند شدن شما داری، سندم میارم، به اندازه‌ای که بتونی الان بیای توی این کلاس و حضور داشته باشی، به این اندازه داری دیگه، پس کافیه. هوشی که داری کافیه، به اندازه کافی. ولی این مستلزم اینه که بری تحقیق کنی ببینی که واقعا بسیاری از آدم ها، حالا خیلی جا خوندید احتمالا مثلا ادیسون معلمش دیده بود که این خیلی اوضاع هوشیش خرابه، یه نامه‌ای فرستاده واسه مادره که بابا این بچه‌ت از نظر هوشی خیلی ضعیفه، بهتره که زیاد روی این حوزه یعنی درس خوندن روش تمرکز نذاری، وقتتون رو نذاریم، بره یه جایی کار کنه. مادر این نامه رو گرفته، سالها این نامه رو به بچه نشون نداده، تا اینکه حالا اگه دقیق بگم تا اینکه بعد از اینکه مرده بود این نامه رو میره نگاه می‌کنه، می‌بینه که یه همچین چیزی رو براش نوشتن. خیلی ها شاید تو تصورمون فهم میکنیم ادیسون یه موجود خارقان، بابا به خدا قسم اینجوری نیست، اصلا هیچ کس خارق‌العاده نیست به اون شکلی که ذهن ما میخواد نشون بده. ما همینجوریش بدون انجام دادن هیچ کاری بیسمون، ذاتمون، دی ان ای مون شگفت انگیز هست. یعنی هیچ تفاوتی بین یک دلفینی که یه سری کارها رو دیدید با انسان انجام میدن، با هم ست کردن، تمرین کردن، هیچ تفاوتی بین اون دلفینه که داره با انسان همکاری میکنه، توپ میچرخونه، ملق میزنه، با اون دلفینی که الان توی اقیانوس و توی دریاست، هیچ تفاوتی، تفاوت فقط آموزشه. این آموزش دیده، اون آموزش ندیده. بعد نمیشه که بگیم که ببین این دلفین خیلی باهوشه. کجاش باهوشه؟ تمرین کرده، چندین بار تمرین کرده. پس به هوش ربطی نداره. چون میخوام بگم خیلی وقتا ما وقتی از بیرون داریم به موفق نگاه میکنیم، ذهن ما قبل از اینکه ما بخوایم خودمون نتیجه گیری کنیم، ذهن ما بر ما توضیح میده، به خاطر اینکه دوست نداره از اون فضایی که بر خودش، فضای امنی که بر خودش درست کرده خارج بشه. ذهن ما زودتر میفهمه همه چیزایی که من میخوام بهت بگم، ذهن تو خیلی زودتر از اینا فهمیده، در همون کودکیت متوجه شد که تو هر چیزی رو بخوای میتونی داشته باشی. اما چیزی که تو میخوای، آیا چیزی هست که ذهنت هم میخواد؟ ذهنت چی میخواد؟ تو چی میخوای؟ تو از روح خداوند هستی، همش میخوای گسترش پیدا کنی، میخوای رشد کنی، میخوای همه چیز رو ببینی، تجربه کنی، از چیزی نمیترسی، ولی ذهنت اینا رو نمیخواد. ذهنت چیزی که میخواد امنیت، محدودیت، ارتباط با شناخته هاست. اگر بخوای از من بپرسی که من توی این دوره دارم چیکار میکنم، من کل کاری که دارم میکنم، دارم حیطه اختیارات ذهنت رو کم میکنم. میرسه به یک سال، میرسه به روزی که ذهنت مثل دستت، مثل پات، مثل چشمات بشه یکی از ابزارهای تو، نه مثل الان که شده مالک تو. یعنی من دستم تا وقتی که من بهش دستور نمیدم تکون نمیخوره، اما ذهنم برای خودش فرادو عمل میکنه دیگه، هر کاری دلش میخواد میکنه، شب، صبح، نصف شب، دم صبح، هر وقت، هر جایی، هر جوری دوست داره صحبت میکنه. چرا؟ چون من به ذهنم به شکل یک ابزار نگاه نکردم. خداوند برای این روحی که آفرید چند تا ابزار به وجود آورد: دست، پا، چشم، گوش، دهان، و ذهن هم یکی دیگه از ابزارها بود که من یه سری اطلاعات رو در حافظم نگه دارم، به یه سری پردازش های احتیاج داشتم. اما من ندانسته قابلیت ذهن، تفاوتش اینه که با جسم، اینه که خودمختار، دوست داره که محیط بشه، دوست داره مسلط بشه، دوست داره رئیس بشه، دوست داره به برتری برسه. یعنی در واقع تنها چیزی که در کل کائنات ساز جدا میزنه ذهنه، و الا نگاه که بکنی حتی جسم انسان، همه چیز در راستای حرکت کردن به سمت اون مسیر الهی هستن. همه چیز، شما نگاه کنید درخت رو نگاه کنید، از میوه‌های خودش نمیخوره، میوه تولید میکنه. خورشید رو نگاه کنید، از گرمای خودش استفاده نمیکنه، داره پخش میکنه این گرما رو، داره این نور رو یعنی هر چیزی رو در کائنات نگاه کنی، دریا برای خودش چیزی رو استفاده نمیکنه، همه چیز در این دنیا یک بستری رو فراهم داره میکنه، همه در خدمت کائناتن، الا ذهن. ذهن تنها وسیله‌ایه که ساز خودم رو میزنه، منم رو میزنه. پس چیزی که تو میخوای با چیزی که ذهنت میخواد با هم تفاوت داره، و طبیعیه که ذهن برای اینکه وسعت پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه، چون از تازگی ها میترسه، چون در ناشناخته احساس ناامنی میکنه. بله، اینه که نگاه کنیم میبینید ما با ذهنمون شروع کردیم، رو همه چیز اسم گذاشتیم، رو آدم ها اسم گذاشتیم، مثلا من اسمم امیره، بعد حالا روم وصف گذاشتن، توصیف گذاشتن، نمیدونم، قضاوت میکنیم، همه چیز رو میبینیم در موردش. اینا کارهایی که ذهن میکنه، چون میخواد با این اسما و برچسبایی که میذاره همه چیز رو بشناسه. تنها چیزی هم که همیشه باهاش درگیر بوده موضوع خدا بوده، چون نمیتونه بیارش زیر سیطره خودش، ردش میکنه، باش میجنگه، مخالفه. در مورد الهاماتی که به تو میشه، چون نمیتونه روش اسم بذاره، یک احساس قلبی و درونیه در مورد اونم هی ردش میکنه. یعنی دقت کنی میبینی یه خاطره غم انگیز رو میلیون ها بار بهت یادآوری میکنه، ولی اگر یه الهامی بهت شده باشه، یه خبر خوبی از طرف خدا بهت اومده باشه، به صدم ثانیه سریع ذهنت رو روش برمیداری، میبینی رو سوجای دیگه، مثلا کلا انگار یه دستمال برداشته رد پای خدا رو تو زندگی دم به دقیقه پاک میکنه. نمیخواد، چون نمیشناستش و نمیتونه بشناستش. پس هیچ هوشی بیشتر، حالا اینجوری بگم بهتر، هیچ هوشی بیشتر از اون اندازه‌ای که تو داری لازم نیست. یعنی تو کاملا آماده‌ای برای پرواز کردن، هر آنچه که هستی کامل، یعنی مطمئن باش برای اون، ببین من با سند باطن، برای اون رویایی که خدا در تو به عنوان فرمان، فرمانش که رسالت تو در تو کار گذاشت، به اینجاشم فکر کرده بود که آیا این رویایی که به این آدم میدم با این هوشی که داره شدنیست؟ قطعا جوابش بلی بوده که اون رویا رو به تو داره. چون مطمئنش قبل از این که خداوند رویا رو به تو بده، اول تو رو آماده کرده برای نصب کردن اون رویا در تو. پس هوشت قبل از رویات در تو بوده. عرضم به خدمتون که من مورد بعدی رو بگم، بریم سراغ مورد بعدی. اول اینکه بچه ها طبق حرفایی که فکر میکنم تو جلسه اول زدم، گفتم که یه گیته، شما میخواید رد بشید. اینا رو هی من مکررن میگم که جلوی بازدارنده های ذهنتون گرفته بشه. شما قرار نیست با دانستن اینها نتیجه بگیرید، شما قراره با درونی کردن اینها نتیجه بگیرید. حالا چه نتیجه بگیرید؟ دوباره میگم، شما قرار نیست با درونی کردن اینها پول رو بیاری تو زندگیتون. قدم اول، وسط و آخر اینه که شما باید اجازه پیدا، یعنی ذهن شما تا این سوالها رو جواب ندید به شما اجازه نمیده رویاتون رو جدی بگیرید. کل کاری که یک انسان باید بکنه اینه که باید رویاش رو جدی بگیره. جدی گرفتنم گفتم از وقتی که جدی میگیرید در رفتارهات خودش رو نشون میده، در رفتارهات، در اعتماد به نفست. مگر نه اینکه میگن کسی که میخواد به موفقیت برسه تنها فاکتوری که لازم داره اعتماد به نفسه. شما به من بگو اون اعتماد به نفسه از کجا میاد؟ از این که من میتوانم و میشود و من شایستش. وقتی این سه تا مورد در تو اتفاق بیفته، حالا من امشب در مورد این مباحث تو لایو هم صحبت میکنم، و وقتی که من این سه تا برای ذهن من جواب داده میشه که آقا من میتونم، برام میشه و من شایستشم، این سه تا وقتی اتفاق بیفته شما میتونی به راحتی به رویات جان بدی. وقتی که تو به رویات جان دادی، اون جاندار که شد شروع میکنه به زندگی کردن، اون خودش رو در جهان واقعی میکنه. چجوری؟ نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. هیچ کدوم از آدمای موفق دنیا نمیدونن، نمیدونستن از کجا باید شروع کنن، چه مسیری رو طی میکنن، چه کسایی رو سر مسیرشون میبینن در این مسیر، چه شرایطی به وجود میاد، کجا بالا و پایین میشه، چه اتفاقهایی میفته، با کیا ملاقات میکنن و چجوری این موانع رو پشت. هیچ کدوم از این آدمایی که تا به امروز به ثروت و موفقیت رسیدن، هیچ کدومشون در ابتدا نمیدونستن. پس به حرف من اعتماد کنید، بدونید که من میدونم دارم چی میگم. چیزی که ازش نتیجه گرفتم، نرفتم کتاب بخونم بیام به شما بگم. من قبل از این که این چیزها رو به شما بگم رو خودم پیاده کردم، جواب گرفتم، قسم خوردم روزی که شروع کردم اگر به نتیجه رسیدم این پیام رو به کل آدمای دنیا میرسونم، و امروز شروع کردم پیام رسانی رو. و تویی که تصمیم میگیری کلمات به کلمات من رو درونی کنی، جدیشون بگیری، یا اینکه از روشون به سادگی عبور کنی. حالا شما میخواید از این گیت رد بشید، رد بشید که فقط رویات رو جدی بگیری، واقعیش کنی. و این دونه به دونه سوال‌هاییه که ذهنت همیشه نگرانت می‌باشه. حالا بریم سراغ مورد بعدی. اینه که یه فردی هست که می‌خواد به رویاش توجه کنه، جدیش بگیره و واقعاً احساس کنه که این رویا مال منه و شدنیه. چون قطعاً وقتی که بعد از اینکه باور می‌کنه این رویا مال منه و اتفاق می‌افته و تجربهش می‌کنم به صورت فیزیکی و مادی در دنیا، رفتارهاش عوض میشه، خنده به لبش میاد، واکنش هاش تغییر میکنه، همه چی عوض میشه. حالا اون دوستی که این موارد رو داره، ثروتمند شدن چقدر به مجرد بودن یا متأهل بودن یا بچه دار بودن یا چند تا بچه داشتن وابسته است. چقدر این موضوعات در ثروتمند شدن مهمه. خیلی از دوستامون، خیلی از آدمهایی که حالا تو کشور ما یا کلن تو این سیاره زندگی میکنن، شاید خیلی ها مثلا طرف میگه آقا من دیگه متأهلم، الان من دیگه شرایطشو ندارم، بابا از سن من گذشته، اینا بازدارنده های، اینا مقاومت هایی که میاد سر راه ما و جلوی ما رو میگیره و همونجا دردم ما رو متوقف میکنه. اصلا من بیرون خودمونو نمیگم، من هر چیو که دارم میگم، من اصلا برای اینه که با اقتدار به تو میگم که به هیچی احتیاجی نیست، به هیچی احتیاجی نیست. اگر چیزی به عنوان مانع در بیرون تو برای تو توضیح داده شده، چون توضیح دهنده از قدرت درونی تو هیچ اطلاعی نداشته، چون توضیح دهنده، اگه توضیح دهنده میتونه بابام باشه، عموم باشه، داییم باشه، معلمم باشه، هر کسی میخواد باشه، برای یک کسی که متأهله، 5 تا بچه داره، سنش هم زیاد شده، ولی یه رویایی رو داره و وقتی میخواد بهش فکر کنه، با کسی یا کسایی توی این مسیر زندگی صحبت کرده، بهش از قبل گفتن که نه دیگه. مثل یه مثال بزنم، یه شنیده باشید، خیلی میگن خدا به آدم یه بار فرصت میده، یه بار، اگر گرفتی گرفتی، نگرفتی دیگه این فرصت از دست دادی. من خیلی راحت این جمله رو ببرم زیر سوال. برید با سند زنده، برید نگاه کنید، مثلا زندگی خیلی ها دورو براتون دارید، برید زندگی استیو جابز رو نگاه کنید، ببینید چند بار فرصت داده شد، نشد، دوباره فرصت داده شد، نشد، دوباره فرصت داده شد. اصلا اینجوری نیست. یادت باشه اگر جمله ای به واسطه از طرف خدا گفته شد که خدا یه بار فرصت میده، یادت باشه گوینده که داره این حرفو میزنه اطلاعی از نامحدودی خدا نداره، اطلاعی از ذات خدا که پر است از فراوانی نداره. یعنی خداوند نامحدود و انسان محدود، آنچه که از خدا میخواد توضیح بده رو میاره تو فیلترهای خودش، بعد استخراج میکنه. یعنی وقتی من میخوام خدا رو به تو توضیح بدم، خدا میاد داخل من، بعد توضیح داده میشه. یعنی من خدا رو برداشت میکنم، بعد به تو توضیح میدم. وقتی یه چیزی داخل من اومد و به تو گفته شد، مطمئن باش فاصله داره بین چیزی که خداست و چیزی که من دارم توضیح میدم. چون من چیزی که از خدا میتونم توضیح بدم بر مبنای سیستم خودم، درونیات خودم، شخصیت خودم است. من یه آدمی هم که اصلا نمیتونم گذشت ندارم مثلا، حالا میخوام بخشش خدا رو توضیح بدم. اون که خدا یه چیزیه، این که من میخوام توضیحش بدم، من به اندازه‌ای که زورم در بخشش میرسه میارم اون موضوع به اون بزرگی و نامحدودی رو میارم، یه جوری چارت میبندم، چارچوب میبندم، بعد توضیحش میدم. یه جوری هم میگم که تو فکر میکنی که من دیگه دقیقا میدونم دارم چی میگم، ولی فاصله بسیار داره با اون چیزی که خداست، با اون چیزی که من دارم توضیح میدم. در واقع تو بیشتر از این که خدا رو ملاقات کنی، توضیح من رو داری ملاقات میکنی. اینی که من دارم از خدا میگم یه توضیحه، تو در واقع با خدا ملاقات نمیکنی، با توضیح من داری ملاقات میکنی. حالا من مثلا پدر میتونه باشه، عمو میتونه باشه، دایی میتونه باشه، و این میگه که خدا یه بار با آدم فرصت میده و اگر نگرفتی دیگه تموم شد. اصلا این صفت خدا نیست، این ذات خدا نیست. تا روزی که تو زنده هستی، فرصت از این بالاتر که هنوز به تو زندگی میده، تا لحظه ای که تو زنده هستی، خدا به تو امید داره که تو بلند شو رویا رو تجربهش کنی. من همیشه میگم روزی که یک نفر میره، اون روز دیگه احتمالاً دنیا و خدا دیگه دست شستن از اون آدم. برای اینه که آدم هایی که کار بزرگی برای انجام دادن دارن نگاه کنی میبینی سنش، تمام آدم های بزرگ دنیا نگاه کنی 99% رو نگاه کن همه با سنهای بالا از این دنیا رفتن، چون کار مهمی داشتن. و جالب اینجاست، تا زمانی که تو کار مهمی برای انجام دادن داری در جهان، جهان عمرت رو به پایان نمیرسه. یعنی یه جورایی اصلا کسی که خودش کار بزرگی قرار انجام بده در پیشنویسش عمر خودش رو طولانی نوشته و دنیا مخالفتی نمیکنه، همکاری میکنه اتفاقا. پس این موردی که من گفتم یا مورد 29 برای خانم‌های برای ثروتمند شدن، برای خانم‌های خانه‌دار بودن یا مجرد بودن به چه میزان موثره و تفاوت ایجاد میکنه. من داشتم آدمایی رو که مثلا طرف گفته آقا من همسرم فوت کرده خدا بیامرزتش و من 4 تا بچه دارم، همشم خرج اینا رو دارم میدم و دیگه الان خب برای من چجوری اتفاق میفته. من یه حقیقت داستان نه، یه حقیقت از زندگی یک آدم بگم. برید سرچ کنید ببینید نویسنده، فکر میکنم هری پاتره، نویسنده ماجرا داستانهای هری پاتر یه خانومی بوده که چند تا بچه قد و نیم قد داشته و طبق چیزی که در زندگی نامه خودش گفته، من شرایط زندگی این یه روزگاری اینقدر بهم سخت شد، برای فرار از شرایط سخت زندگیم شبها که بچه ها رو میخوابوندم، یعنی تو خرج غذا و درس خوندن اینا هم گیر بودم، شبها که دیگه اینا میگرفتن میخوابیدن، برای فرار از تمام این مشکلات برای خودم رویایی رو ساختم و توی اون رویایی یک سناریو نوشتم، یک داستانی رو نوشتم از ماجراهای مثلا هری پاتر. و بعد به مرور زمان هی این داستانه رو هر شب ادامه میدادم، هی بهش بند اضافه میکردم، ماجرا اضافه میکردم. هی و جالب اینجاست که اون آدم حالا بعد از این که تمام دست نوشته هاش تبدیل به یک داستان شد، رفت چند جام ارائه داد که بهش گفتن که نه بابا این چی هست، این خنده دار و اینا، بماند از این که میگم راز در ماندگاری است و کسی که به رویاش باور داره ناامید نمیشه و ادامه میده. حتی اگر 10 نفر 20 نفر 50 نفر قبل سناریو رو خوندن بهش خندیدن، ولی اون میدونست میدونست که اون اتفاق برش میفته و نه تنها زندگی خودش رو با ثروت یکی کرد، بلکه توی انگلیس من دیدم داستانش رو، توی انگلیس چندین نفر به ثروت رسیدن، حالا هم از اون هنرپیشه هایی که تو اون داستان اومدن و و و و. یعنی وقتی شما این ماجرا رو میبینید بیشتر به حرف من ایمان میارید که خداوندی که رویایی را در تو میگذارد قبلش به این فکر کرده که شما الان یه 5 تا بچه قد و نیم قد داری، اصلا تو خرج اینا گیر کردی، نمیتونی خرج اینا رو بدی، خب این رویای از کجا، چه خدایی که رویایی را در تو میذاره چجوریش رو از قبل مشخص کرده، خدایی که خودش علاقه شدید داره به بی‌نیازی، انسان محتاج نمی آفریند. یعنی تو من و تو اگر اینو درک بکنیم که خدا میگه هر آنچه که میخواهی رو میتونی تجربه کنی، ابزارش رو در درون به اسم به نام آفرینندگی در من و تو گذاشته. با چی؟ با توجهمون. به هر چیزی که توجه کنی آن چیز در زندگیت واقعی میشه. مثل چی؟ تو منفیا به بدبختی توجه کردی؟ بدبختی واقعی شد. به فقر توجه کردی؟ حالا چه با عشق توجه کردی، چه با نفرت توجه کردی، چه از سر ترس بوده، چه از سر ذوق و شوق بوده، ولی توجه کردی. مهم اینه که توجه کردی. وقتی یه نفر داره در مورد بیپولی صحبت میکنه میگه وا بیپولی خیلی بده، اصلا آدمای بیپول ما هم همه دور و بریامون بیپولن، الان ما این وضعیت هم که اینجوری شده که دیگه بیپولی، شما درسته داری در ظاهر نقض میکنی بیپولی رو، اما در واقع داری بهش توجه میکنی. از کجا میفهمی حالا توجه درسته یا غلطه، یعنی در راستای موفقیت یا شکست؟ احساست که من مثال زدم گفتم شما وقتی که در گوگل سرچ میکنی سرطان، برای شما اطلاعاتش رو ارائه میده. دیگه کاری نداره که شما اثر عشق داری سرچ میکنی سرطان یا اثر تنفر، شما محققی یا متنفری، فرق نداره براش. و این سیستم دنیاست که شما توجه میکنه. حالا فکر کن کسی که در درونش، یعنی ببینید برای من و شما جنسیت مهمه، خانم خاندار یا مجرد رو کائنات نمیفهمه که، براشم فرقی نداره. سن بالا سن پایین برای ما مهمه، ولی برای کائنات ببین اگر تو با قانون اجتماع بخوای جلو بری، از این جایی که هستی جلوتر نمیتونی بری، همین روند رو میری. اما اگر بخوای با قانون کائنات بری جلو، مثل من که یه روزی گفتن آقا باید بری سر کار رو تا پول دار بشی، من گفتم از تو کائنات مگه یه جای کره زمین رو زبدر زدن گفتن اینجا سر کار است، هر کس اینجا باشد بهش پول میدیم. بعد یه دوستی پیش من بود، بهش گفتم آقا من الان اینجا دراز کشیدم، میگم اینجا سر کار است. مثلا اونی که 500 سال پیش کشاورز بوده، مثلا گفته سر کار یه جایی است که یه توضیح هم در موردش داده، از من باهوشتر نبوده که، من که از اون باهوشترم. چرا اون باید تعیین کنه که کجا سر کار است؟ هر جایی که من هستم آنجا رحمت خدا میبارد، چرا که خداوند در وجود من است. مثلا من جایی هستم مگه که خدا اونجا نباشه؟ بعد من درآمد و پول و ثروت رو از خدای خودم میخوام دیگه، نه از صاحب کارم. که ساعت کاری، من گفتم کی گفته حتما صبح باید پول در بیاد؟ صبح، زور، شب، نصف شب، دم صبح، همه اینا باید پول در بیاد. حالا اونی که از قبل از من یه جمله‌ای در مورد این یه نظریه داده، اون میگه از من باهوشتر بوده، از شما مگه باهوشتر بوده؟ نه، من واقعا اینو میخوام بگم، برای این که بخوام این موضوع رو بندازم بیرون از ذهنم، چون ما از قدیمیامون، مثلا پدر بزرگم یه جمله هایی به ما به ارث رسیده، من برای این که اونو ببرم زیر سوال، اون بت‌ها رو بشکنم، یه تصویر ذهنی گرفتم از این که یه مثلا یه مرد با کلا نمدی با چکمه توی زمین زراعی وایساده، بعد اون آدمه یه چیزی به ذهنش رسیده اون موقع گفته و از اون موقع به بعد پدر بزرگ من همینجوری رسیده تا به من. بعد یه تصویر ذهنی از اون آدمی گرفتم، گفتم بابا من الان سواد خوندن نوشتن دارم، اون کسی اینم نداشته، پس من از اون باهوش دارم، حداقل من از اون اصلح ترم برای اینکه نظر بدم در مورد حداقل پولا. اینکه آدم خوبی بوده یا بدی بوده رو کاری ندارم، اینکه شخصیت کشاورز داشته آدم خوبیه، اصلا با اینا مشکلی ندارم، در مورد پول، در مورد درآمد، اون حداقل باید 700 سال بعد به دنیا میومد تا به اندازه من باهوش باشه، به اندازه شما باهوش باشه. شما میدونید که الان بچه‌هایی رو که میبینیم از بچه‌های 100 سال پیش خیلی باهوش دارن. این روند طبیعی جهانه که همش رو به رشده، طبیعی شما دارید میبینید بچه ها باهوشتر از زمان قدیمه. پس زندگی من توسط فرمانهایی که من میدم جلو میره. اینو از کی دارم؟ اینو از لطف خدا دارم. به من گفت آزادی، من خودم رفتم یه جایی زندانی کردم به 7 نسل قبل از خودم، این دیگه دست منه دیگه، ربطی به خدا نداره، خدا گفت آزادی. یا من میخوام از حق آزادی که خدا بهم داده استفاده کنم، میخوام کار بدی نمیکنم، میخوام خودم تعریف کنم پول فراوان است. چرا؟ چون سند دارم براش، خدای پول، خدای یا مالک کل دنیا، یک نیرویی است که اصلا محدودیت رو نمیشناسه. تو چه حسابی میری نگاه میکنی تو کل کائنات رو میبینی از چند میلیارد سال پیش همینجوری جهان هی داره، علم داره نشون میده دیگه، هی داره جهان گسترش پیدا میکنه، ته نداره، هرچی میگردن بازم میبینن که ته نداره. ما قبلا فکر میکردیم که زمین مرکز جهان هستیه، ولی الان داریم میبینیم که اصلا زمین در کل کائنات اصلا عددی حساب نمیشه. ما فکر میکردیم ما یه منظومه شمسی داریم، بعد نگاه میکنیم میبینی الان ویدیوهاشو شما دارید میبینید، اصلا ته نداره، دنیا ته نداره. بعد فکر کن خالق این دنیایی که ته نداره، من انسان محدود در 700 سال پیش، 500 سال پیش مثلا یه لحظه خسته شده بودم، کمردرد گرفتم سر زمینای زراییم، بعد مثلا یه لحظه کلاه نمدیمو برداشتم رو به جهان کردم، بعد یه استنباطی کردم اونو دادم به پسرم، پسرم داده به پسرش، پسرش داده به پسرش، داده رسیده به من بنده خدا. حالا من میخوام فرمانی که خدا توسط رویا به من داده که برو رویات رو تجربه کن، فرمان خدا رو میذارم کنار، میگم نه آقای کلا نمدیه 600 سال پیش پدر پدر جدم گفتم که نمیشه، خدا یه بار بیشتر فرصت نمیده. یا اگر پولدار میخوای بشید، دیدید دیگه خیلی صحبت میشه، اگر دختر ازدواج کرد تا این سن ازدواج کرد، اگر نکه کی گفته بابا؟ برید مثال نقضش ببینید تا این حرف خنددار رو ببرید زیر سوال که این همه آدم ازدواج میکنن در سن 50 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی ازدواج میکنن، اگر اصل این حرف هست با اون چیه؟ اگر اون هست این حرف سلامتی نیست، این درک شخصی یه آدم بوده. چه در مورد فرصت مالی، چه نه ببین اون موقع که مجرد بودی باید اونجا جمع میکردی، جمع نکردی حالا دیگه نمیشه. همین حرف انسانهای بسیاری رو در سن 40، 50، 60، 70 سالگی طلسم کرد. طلسم چیه؟ خدا توسط حضرت ابراهیم داشت سعی میکرد چی رو به انسانها بفهمونه که بعضی نقشت علمی به خوش میگه، نه اینا که یه سری داستان. آقا اصلا تو به نظر تو داستان باشه، مفهوم داستانه چیه؟ مفهوم داستانه اینه که بابا الکی چیزی رو برای خودت بت نکن مگر خدا. حالا جالبه خدا میگه فقط منو بپرستید، چرا؟ میخواد خودشو گنده کنه؟ نه، میخواد بگه که ببین اگر خیالت راحت باشه که من در تو هم و این رویا رو من به تو دادم، اصلا برو من همه رو حساب میکنم، تو برو جلو از هیچی نترس. داره به خاطر من میگه، اگر میگه یک تا پرست باش، نه برای اینکه بیا منو به پرست محال کنم، چاق بشم، صفا کنم. کم بود که نداره که خدای بی نیاز که به چیزی احتیاج نداره. موضوع اینجاست که میخواد بگه که ببین یه جمله هست باب شده، میگم که به خدا نگو مشکلاتم، به مشکلاتم بگو خدایی رو دارم. این برای این نیست که مثلا پولتو بگیری بدی به خدا. میگه بابا تو میخوای پولدار بشی، من پشتتم، برو پولدار شو، هیچ چیز دیگه ای رو نپرست، فقط منو بپرست. هر مانعی رو برات قرار گرفت بدون که من پشتتم دیگه. با و خیلی ها این موضوع رو بگم، خیلی ها فکر میکنن که خدا جلو نشسته من پشت نشستم. یه موتور رو تصور کنیم، یادت باشه تو جلوی خدا پشتته، هر جا که میخوای بری حمایتت. مثل آدمی که میخواد بره خوش از بالای برج بندازه پایین، انرژی که باید داشته باشی تا خودتو ببری بالای برج، انرژی کیه؟ خداست دیگه، میری پرت میکنی پایین. یکی هم میخواد خوشو به اوج برسونه، خدا پشتش حمایتش میکنه. در جهان خداوند حمایت میکنه. یعنی تو قرآن هم نوشته ما به همه کمک میکنیم، هم به اونا هم به اینا، یعنی هم به اون یعنی کمک میکنیم، یعنیم انرژی دیگه که یارو با شمشیر اومده حمله کنه، انرژی دیگه. کسی که غیر از خدا، غیر از انرژی خدا چیزی نداره که. ولی این که روز حساب هر کسی باید مسئول باشه و خودش پاسخگو باشه، اونا یه ماجرای دیگه است. ولی در این جهان انرژی رسیدن به رویات یا غیرش رو خداست، انرژی خداست. این که الان من این دستم رو میتونم تکون بدم، انرژی خداست. ولی من که اگه الان خدا از مثل توی قبرستون برید، هیچ کدومشون نمیتونن این کار رو بکنن. همه مردا نگاه کنید، چرا؟ چون خدا در داخل مردگی نیست، خداوند چون زنده است در زندگان است. همین تفاوت ساده رو نگاه کنید، اونجا خدا نیست، کسی حتی یه انگشتش رو نمیتونه تکون بده، ولی اینجا خدا هست، من میتونم نه تنها این انگشت کن دادم بلکه همه کار میتونم. پس دوست من اگر تو بپذیری که چون ببین همه اینا خودت، یا اگر تو بپذیری به لحاظ حرفایی که به تو زده شده، یه خانومی هستی که الان خونه داری، 55 سالته و خرج 5 تا بچه رو داری، من میخوام دیگه تهشو بگم. بعد تو خرج اینا گیر کردی و حتی همسرت هم نیست اصلا، تک و تنهایی در یک چه میدونم در یک روستای دور افتاده. اگر تو بپذیری که رویایی رو که خدا بهت داده چگونگیش رو خودش برات فراهم میکنه، تو فقط یه وظیفه داری، لحظه به لحظه رفتارهات باید این پیام رو بده که تو ایمان داری که میشود. ولی اگر خودت ببین، یه روزی نشسته بودم و گفتم که توی آشپزخونه خونم بودم، یه سوالی رو پرسیدم، گفتم خدا اینو میشه اونو میشه داشته باشم، این یکی رو میشه، باور کن نمیدونم، یه حسی انگار پشت مردمه که چشمهای من که چشمو بسته بودم به من گفت ببین هرچی بخوای من میتونم برات انجام بدم، من میتونم انجامش بدم، تو میتونی باور کنی که من میتونم انجام بدم، اونا رو من برات انجام میدم. گفتم نهایت چی؟ گفت هیچ نهایتی نداره، من نامحدودم. یه جایی بودم یه صحبتی رو داشتم میکردم، از یه چند نفری بودن داشتن صحبت میکردن، بعد من بهشون گفتم من یه رفتم کتاب انجیل رو خوندم، من همه چی رو میخونم، همه کتاب ها رو دوست دارم بدونم که چی گذشته. بعد یه جاییش توی کتاب انجیل گفته بود که میگفتن عیسی مسیح میگفت خداوند میگفت خدای آسمان ها، من هی از خدای آسمان ها میگم، شما هی از پدر زمینیتون میگید. بعد اینا گفتن که خدا، بعد این افرادی که مسیحی بودن میگفتن که میگفتن پدر ما از پدر، من از پدر آسمانی میگویم و شما از پدر زمینیتون میگویید. بعد این مسیحی این برداشتو کردن که خدا پس تو آسمونه. بعد من براشون گفتم این جمله رو، گفتم من این کاره نیستم، حالا سواد خیلی زیادی ندارم، ولی چیزی که من میفهمم منظور عیسی مسیح این نبوده که پدر آسمانی یعنی خدا در آسمان است، چون این خود جن ذات این حرفه محدودیته که خدا در آسمانه در زمین نیست. گفتم منظورش این بوده، اگر استدلال آورده یا توصیف کرده پدر آسمانی، منظورش این بوده که آسمان را ما به نامحدودی میشناسیم. مثلا میگن تنها کسی که به معراج رفت حضرت محمد بود، این آسمان هفتم رو گذروند و اینا. ما آسمان را به نامحدودی میشناسیم. اون داشت منظورش از مثلا به اینا میگو بابا شما میتونی خوب زندگی کنی، عالی زندگی کنید، نمیدونم لازم نیست مثلا بت بپرستید و فلان کنی. حالا حضرت عیسی مسیح چیزی رو که میخواست بگه داشت توضیح میداد، یه جای دیگه جوش رو برد، گفت بابا من هی دارم از پدر آسمانی میگم، شما هی دارم پدر زمینیت میگی. پدر زمینی یعنی باورهایی که در زمین بر مبنای ذهنیتهای خودتون برداشت کردید. خداوند نامحدود است. پس اگر رویایی رو برای تو به وجود آورده و تو جدیش نمیگیری، این دیگه به تو مربوط. ولی اون چیزی که من ازش حس کردم، برداشت کردم در مورد خودم این بود که هر آن چیزی رو که تو بتونی قبول کنی که ما میتونیم بهت بدیم، تو میتونی باور کنی، قبول کنی، بپذیری که ما میتونیم بهت بدیم. بعد میگم آره. بعد میگم خب من دلم میخواد این چیزها رو داشته باشم. من خودم قبل از این که خدا میگه خیلی خوب من میتونم، مثلا تو ازم بر من بهتون بگم جایزه دارید اگر چیزی رو انتخاب کنید که خدا بگه نه دیگه در انجام این یه دونه من گیرم، نمیتونم، اینو نمیتونم، ببخشید من میتونم اگه تو 20 سالت بود مثلا این موضوع رو میخواستی من میتونستم بهت بدم، ولی دیگه ببخشید دیگه مثلا 20-30 سال دیر اومدی، تو 40-50 سالگی اینو خواستی، من نمیتونم. تو از کی میخوای؟ از ذهن محدودت؟ یا از خدای نامحدودت. من اینا رو دارم میگم که تو بارها و بارها گوشش کنی و خودت هم بهش چهار تا چیز اضافه کنی، پاس کنی، بهش فکر کنی، ببینی اگه حرف من منطقیه، موازش استفاده کن. بعد اون موقع با نتایجش رو بارم میشه. میگم اول باید اینا رو باور کنی، بعد ببینی. انسان بهشت را زمان، بهشتی که حالا اون دنیا وعده داده شده، بهشت را زمانی میبیند که بمیرد، نه که زنده زنده هیچ کی نمیتونه بهشت ببینه. بهشتی که اون میگن اون دنیا بهشت است. پس شما هم زمانی میتونی این بهشتی که اینجا من دارم ازش یاد میکنم که هر چه که بخواهی را داری، در اختیارته، آزادی، اختیار داری، میتونی از نعمتهای خدا استفاده کنی. اول باید باورش کنی، بعد تجربهش کنی. مورد دیگه، نظر و تایید دیگران چقدر مهمه برای ثروت مند شدن. نظر و تایید دیگران چقدر مهمه؟ من بگم چقدر مهمه؟ به اندازه‌ای که تو بهش اهمیت دادی و الگو گرفتی که دیگران مراقب باش، دیگران نظرشون چیه. این حرفو نزن، بهت میخندن. ببین دیگه، ما خیلی از بوت‌ها رو اینجا شکوندیم، الان رفتیم سراغ یه بوتی به نام دیگران. دیگران برای کسانی بولد هستن، بوت هستن، مالک هستن که به پرستششون در اومدن. ولی برید نگاه کنید ببینید، اگر انیشتین به دیگران اهمیت میداد، دیگرانی که از ابتدا میگفت آقا من اعتقاد دارم نور در یک نقطه‌ای میشکند، قانون نسبیت وجود دارد، و مباحثی رو که میخواست، حتی در مورد همین دقت کرده باشی، فکر میکنم پارسال بود یا یک سال دو سال پیش بود که تازه جمعیت اندیشمندان و دانشمندان اعتراف کردن که اوکی، این حرف انیشتین هم درست بود، و اگر خیلی جا رد میکردن، افشو نمیپذیرفتن. برید زندگی نامه انیشتین رو بخونید، ببینید که چه شرایطی رو پشت سر گذاشت. از ابتدا میگفت که آقا من اعتقاد دارم به این موضوع، هیچ کس قبولش نمی کنه. آقا به من یه تلسکوپ بدید، یه چیزی بدید که من بتونم نگاه کنم، بعد اونجا بهتون ثابت کنم. هیچ امکاناتی در اختیارش نمیذاشتن. چرا؟ توی رصدخونه ها هیچ کدومشون هیچ امکاناتی رو نمیذاشتن. توی یه مورد فقط، یه جایی توی مثل اینکه روسیه بود، بهش اجازه داد یه نفر که آقا بیا از اینجا از این تلسکوپا استفاده کن، که اونم رفت باز به داستان خورد و اذیتش کردن و گرفتنش. و اون دیگران بهش میخندیدن، دیگران پشتش وای نمیستادن، دیگران بهش اهمیت نمیدادن، دیگران ردش میکردن. حتی نزدیکترین کساش ها، میگم برید زندگی نامه‌اشو بخونید، حتی همسرش، کسی قبولش نمیکرد که آقا این چه حرفیه تو میزنی. من تو یه جای خوندم نوشته همسرش میگه آقا ما تو فشار مالی هستیم، چی کار میخوای بکنی؟ گفت وقتی من جایزه نوبل رو گرفتم، ثروت زیادی میاد تو زندگیمون، بعد اون موقع زندگی میکنیم. که اصلا قبول نکرد، همسرش ازش جدا شد، دوباره ازدواج کرد. و میخوام بهت بگم که اگر به دیگران بها میداد، الان رو نکنه، مثلا یکی، هر کسی الان تو اینستا یه جمله رو، بعض وقتا من ببینم طرف از خودش میخواد یه جمله رو بگه، عکس انیشتین رو میذاره، بعد زیرش آخرش هم میزنه انیشتین، بعد چون ما میگیم او انیشتین گفته پس درسته، بعد تهش کاشف به عمل میاد که طرف از خودش در آورده، منتها کسی حرف خودش رو نمیخونه، گفته حالا اینا انیشتین قبول دارم بزنید به اسم این. اگر به دیگران و حرفهاشون بها میداد، الان این اسم، این تأثیرات رو در جهان نداشت. من فقط یه دونه انیشتین رو گفتم. برید نگاه کنید تو همه حوزه ها، ما هم تو کشور خودمون بسیار داریم، هم در جای دیگه. دیگران باز من هم میبرمش تو مالی، هم میبرمش تو هنری، میبرمش تو بیزینس، میبرمش تو مذهبی. برید نگاه کنید، اولین باری که حضرت محمد اومد توضیح داد که گفت بابا خدا گفته که اینجوری اونجوری بیاد ایمان بیارید، دیگران کیا بودن؟ اصلا چه کسی در ابتدا قبولش میکرد؟ هیچ کسی. و فکر کنید فقط حضرت محمد الان بالاترین فالوئر رو در جهان حضرت محمد داره، دنبال کننده. اگه دیگران رو اهمیت میداد الان تونسته بود این پیام رو به همه جا برسونه، نه دیگه. پس دیگران برای کسی مهمه که بهش اهمیت داده، بهش بها داده. چقدر ورزشکار بودن یا نبودن، هنرمند بودن یا نبودن، چقدر تاثیرگذار است؟ اگر هنرمند بودن، مثلا طرفی که بابا تو اگه میخوای ثروتمند بشی باید یه هنر خاصی داشته باشی، بیاید بریم با هم دیگه نگاه کنیم ببینید مثلا یه آدمی مثل مثلا یانی، حالا نمیدونم میشناسید یا نه، یه من از جهت موسیقی میگم، یه آدم قویه، یه آدم بزرگیه، اسم در کرده، حالا لای اون مثلا 200 نفری که اون پشت نشستن دارن ویالون میزنن یا سازهای مختلف، یه دون از این ویالون زناش مثلا یک هنرمند برجسته است دیگه اونجا نشسته. بری تو زندگیش سرچ کن، اون ثروتمند نیست دیگه. کسی که تو اون ارنج نشسته داره مینوازه دیگه هنرمنده دیگه، دیگه انتهای مثلا نوازندگی که با یکی از برترین تو اون حوزه نشستن دارن همکاری میکنن. او باید ثروتمند باشه دیگه، ثروتمند، نه که یه دونه ماشین داره یه دونه خونه داره. بعد بیاید بریم از اون ور یه آدمی رو میبینیم که ثروتمنده، اصلا بلد نیست با پشت دبه هم یه دوتا دنبک بزنه، هیچ هنری هم نداره، هیچ هنری نداره. یعنی ما داریم الان تو دور و بر خودمون داریم کسی که وضع موریش خیلی خوبه، هیچی بلد نیست، فقط تنها هنرش این که میشینه پشت فرمون ماشینش رانندگی میکنه، این کل هنرش. شما داری؟ اگر همین حدو داری کافیه. مثلا من ثروتمند میشناسم که رانندگی هم بلد نیست. پس به هنر وابسته نیست ثروتمند شدن یا به ورزشکار بودن. شما چند تا ورزشکار میشناسید که در حتی در سطح بین المللیه، ولی یعنی ما خیلی ورزشکار داریم مثلا ثروتمندم هست، ما ورزشکار داریم موفق موفق تو ورزشش ولی ثروتمند نیست. برید اسمشون رو سرچ کنید پیدا میکنید ورزشکاری که قهرمانه ولی ثروتمند نیست. ثروتمند نیست ولی قهرمان. یعنی میخوام بگم اشکالی نداره، اشتباه برداشت نکنید، هنرمند بودن خوبه، قهرمان بودن خوبه، ورزشکار بودن خوبه، فقط من این بوته رو میخوام بشکنم که برای اون سواله که پرسید شده بود که من از کدوم شرایط، از کجا، کی، چه جوری باید شروع کنم، هیچ کدوم از اینا اصل نیست. اصل اینه تو رویات رو جدی ببینی، رویات در زندگی جدی میشه. حالا دیگه کنارش تو لهجه فارسی داری نداری، چون ما موردهای قبلی داشتیم مثلا آقا لهجه داشتن چقدر مهمه. یه نفر میاد مثلا مال یک شهریه، بعد چون لهجه داره خودش رو تلس میکنه، متوقف میکنه، میگه نه بابا اینجا نه همه تهرانی صحبت میکنه، من الان لهجه ندارم، لهجه فارسی ندارم، الان حرف بزنم به میخندن. بعد شما میبینی اون آدم خوش اونجا متوقف کرد، بعد آدم ثروتمند ما تو کشورمون داریم که هنوزم که هنوز صحبت میکنه ترکه، لهجه ترکی هم داره، ثروتمنده، تو تلویزیون آوردن باهاش صحبت کرد. اون آدمه فکر کرد لهجه اصله، این آدمه فکر کرد لهجه چیه، رویام اصله. برای اون اونجوری شد، برای اینم اونجوری شد. برای اینو میگم ما چیو قبول میکنیم اون برای ما رخ میده. من یه روز قبول کردم من دست به هر کاری، من اصلا از هر راه، ببین از هر راهی که میرم، هر کسی رو که انتخاب میکنم دور و بر زندگیم برای همکاری با همون، من فکر کردم که اصلا مهم نیست من کجا شروع میکنم، چه انتخابی میکنم، چون خدا با من است همه راه ها، همه انتخاب ها، همه رفتار های من مرا به سمت اون چیزی که به خاطر شروع کردم نزدیکتر میکنه. حالا جالبه این اتفاق هم داره میفته. اینجوری خیالم خیلی راحت تره دیگه. هی من مواظب باشم، دقت کنم، حواسم رو جمع، شیشتون باش با من نمیخوام پد من که زندگی آدمی که شیشتونگه حواسش رو جمع میکنه مواظب باش از این مرد، اون آدم زندگی نمیکنه. من میخوام زندگی کنم. من خدا رو آوردم درونی کردم برای اینکه دیگه این کارا رو نکنم دیگه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن. من این کارو کردم که دیگه من زندگی کنم. من کلاس تموم میشه باور کن میرم در زندگیم زندگی میکنم، نمیشینم به یه سری چیزا فکر کنم خب الان این چجوری شد، اونجا لایک زیاد میخوره، اینجا اینجوری میشه. نمیگم 100% همه لحظه ها ذهنم یه وقتایی میاد سراغم، ولی بیشتر مواقع دارم زندگیمو میکنم و رشد چون با خدا هستم در صورت میگیرم. من خدایی که درک کردم از رشد من 1000 تومانیش هم نمیخواد. خدایی که من میشناسم خدای بی نیازه، همه این کارها داره برای من میکنه. چون بعضی وقتا ما با خدا شراکت نمی کنیم، فکر میکنیم که همه چیزایی که ما به دست میاریم بر خودش میخواد. برای ثروتمند شدن چه میزان ارث لازم و مهم است؟ برید سرچ کنید چند تا آدم دور و بر زندگیتون یا در جای مختلف در کل سیاره، برید نگاه کنید چند تا آدم به ثروت رسید. من حداقل میتونم بگم 90-95% از افرادی که ثروتمندن در دنیا و نفر اول هستن حداقل تو حوزه مالی و بیزینس، 90-95% هیچ ارثی نداشتن، هیچ شرایطی نداشتن، هیچ موقعیتی نداشتن، هیچ پشتوانه‌ای نداشتن، از دل هیچی شروع کردن، ولی یه چیزی داشتن، یک رویایی رو که جدیش گرفتن اونو داشت. پس به ارث رفت. اما برید برعکس رو ببینید. شما دیدید احتمال زیاده، من 100% دیدم و میتونید بگردید پیدا کنید سرچ کنید هر جمله‌ای رو که بذاری گوگل امروز باید جواب میده. آدمی که ثروتی به عنوان ارث بهش رسید پس از 5 سال تمام اون ثروت رو از بین برد. اگر ارث اصل است پس این چی؟ مورد بعدی، برای ثروتمند شدن چه موقعیتی باید داشت؟ بعضی از مواردی که گفتم به موردهای قبلی خیلی نزدیک شبیهه، ولی اینا رو عمدن گفتم که هم یادآوری بشه هم یه گوشه هایش رو بگم. چه موقعیتی؟ خب برای آدم هایی مثل من سعی میکنم اسم حداقل نبرم از یه سری از افراد، حداقل آدم هایی که شاید الان مثلا من انیشتین اسم میبرم، از استیو جابز اسم میبرم، کسایی که دیگه نیستن، شاید بعضی دوست داشته باشن اسمی ازشون گفته بشه، به خاطر این من ورود نمی کنم تو اون حوزه. برید نگاه کنید ببینید که آدم هایی که امروز موفقیت خاصی در زندگیشون پدیدار شده در مورد ثروت با کدوم موقعیت شروع کردن. اصلا من یه چیز جالب بگم، به علت نداشتن موقعیت، شرایط، پارتی، آشنا و زندگی راحت اینا انتخاب کردن برن سراغ رویاشون. یعنی اگر یه نفر موقعیتشو داشت که اصلا انتخابی نمیکرد. چون ببین من هیچ وقت تا حالا تو زندگیم خواستم این نبوده که برم دو تا دست خوب پیدا کنم بذارم رو خودم. چیزی که انسان داره رو در پیش نمیگرده. همیشه یادتون باشه انسان به دنبال چیزی که نداره میگرده. مثلا من هیچ وقت تا حالا نشده بگم خدایا به من مثلا صدا بده حرف بزنم. خود دارم. هیچ وقت تا حالا شما دعا نکردی که خدا به من مثلا چش بده که ببینم. وقتی داری میبینی دیگه. شما چیزی رو میخوای که احساس میکنی نداری. پس کسی که موقعیت داشته باشه که دیگه موقعیت نمیخواد. پس هیچ فاکتور مهمی نیست. اما اینکه موقعیت به وجود میاد، شرایط به وجود میاد، آدماش پیدا میشن، نمیدونم فضاش ایجاد میشه، ابزارهاش بهت میرسه، بله بعد از اینکه شما رویات رو جدی گرفتی اون موقع تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گویدد که چون باید کرد، چه کسایی باید بیان، چه اتفاقایی باید برات بیفته، همه چیز رو خودش بهت میگه وقتی که تو باور درستی رو داری در مورد اون خواستت. چه ابزارهای برای ثروتمند شدن، چه ابزارهای بیرونی ضروریه. این من دونه به دونه همه اینا رو گفتم، روی بعضیاش خیلی وای میستم توضیح میدم، رو بعضیاش دیگه انقدر قبلی ها رو توضیح دادم شما انگار دیگه این جمله براتون باز میشه که چه ابزاری احتیاجه. باز دوباره بلا فاصله قبل از اینکه دوباره به ابزارهایی که احتیاجه دوباره سجده کنید، یادتون باشه برید نگاه کنید ببینید آیا افراد موفق دنیا ابزار خاصی داشتن در ابتدا، بعدها به وجود میاد. امروز من مثلا من برای شروع مثال خودم بزن، برای شروع من فقط کلن یه دونه گوشی موبایل داشتم. خب برای این حوزه الان نسبت به یه دونه موبایل خیلی لوازم دیگه اینجا اضافه شده، حداقل اینایی که فیزیکیه اینجاست و اونایی که پشت پرده داره انجام میشه تا تبدیل به یه ویدیو بشه. من ابزارها رو که نداشتم ولی کار انجام میشد. تو دل انجام دادن و قدم برداشتن به مرور ابزارها اضافه شد. من میخوام بگم نه اینکه با ابزار مشکل داشته باشم، در بیس به ابزار خاصی احتیاج نیست. برای ثروتمند شدن چه مذهبی حتما باید داشت؟ نبینید اگر بگیم که برای ثروتمند شدن حتما باید مسیحی بود، بعد میبینید که این همه مسلمان ثروتمند داریم. اگر بگیم باید چه میدونم کلیمی بود، میبینیم که این همه ثروتمند مسلمان و مسیحی داریم. اگر بگیم که باید چه میدونم یهودی بود، باید نمیدونم بودایی بود، اصلا اینا هیچ کدوم یعنی ثروت یه موضوع سوایه، هیچ ربطی نداره. ما آدم مذهبی ثروتمند داریم، آدم مذهبی فقیر داریم، آدم لامذهب ثروتمند داریم، آدم لامذهب فقیر داریم. میخوام بگم اینا رو از هم جدا کنیم. مذهب برای خودش جایگاه محترم خودش رو داره ولی ربطی به پول نداره. اینکه شما بخواید مربوطش کنید دیگه این تصمیم شماست و الا ربطی نداره. یعنی بگی که خب این موضوع هم میتونه جلوی منو بگیره، این یه دونه مورد برای بعضی از آدم. خب ما معمولا زیاد این موضوع رو به هم ربط نمیدیم، ولی برای اون یه نفر پنج نفری هم که شاید تو ذهنشون داشتن یک مذهب، مثلا شاید تبلیغ شده، خیلی ما دیدیم دیگه، گفتن آقا همه یهودیا پول دارن، آقا بیا من بیا با هم دیگه بریم بگردیم ببینیم واقعا همه یهودیا پول دارن. ما تو ایران داریم دیگه، من توی محیط کاری قبلی که کار میکردم دیده بودم یهودی بودن ولی پولدار نبودن، بعضی هاشون پولدار بودن. خب ما هم تو مسلمان ها داریم، خیلی جا پولداریم، خیلی جا همون هم پولدار نیستیم. یعنی تو ذهن خیلی ها افتاده که آقا یهودی ها فقط پولدارن، ببین کل دنیا رو یهودی ها میچرخونن. اصلا اینجوری نیست، والا اصلا اینجوری نیست. یه مدت که میگفتن نگاه کن در ناسا کلن یهودی ها همه ناسا رو گرفته، بعد الان بیایید نگاه کنید ببینید ایرانی ها که بیشتر از همه تو ناسا نفرات دارن. ببین بعضی از آدم ها درک شخصی خودشون رو نسبت میدن به یه موضوعی، بعد من الان مسلمان هم میگه خب مسلمان ها فقط در یه حدی زندگی. نه آقا، کی گفته بیا این همه مسلمان ثروتمند بهت نشون بدم که درست اسلام رو درست متوجه شده که اسلام مانعی نیست برای پولدار شدن. تو میتونی راحت هر چه قدر دلت بخواد تو درست درک بکنی، میتونی ثروت کلونی رو داشته باشی. خدا مخالف نیست با کسی که بعد میاد درست که نگاه میکنه میبینی امام حسن یکی از ثروتمندترین مردای عرب بوده. خب پس مسلمان هم بوده، جز اول نفرهایی بودن که به اسلام روی آوردن. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن چه فرهنگی باید داشت؟ توی خیلی از کشورها، مثلا بعضی از کشورها مثل انگلیس، مثلا انگلیس میگن آقا دیدی انگلیسی ها چه فرهنگ خاصی دارن. چند تا رو من تو انگلیس بهتون نشون بدم فقیرن. کجا فکر میکنی یه فرهنگ خیلی برجسته‌ای دارن که من فقیرهای اونجا رو بتونشون بدم؟ یعنی فرهنگ چیز خوبیه ها، ولی ربطی به ثروت نداره، هیچ ربطی نداره. اینکه شما فرهنگ داشته باشی برای خودت، برای روابط اجتماعی خیلی عالیه. چه فرهنگی هم داشته باشی اونم باز انتخاب شماست، ولی فرهنگ ربطی به ثروتمند شدن یا نشدن نداره. چون آدم با فرهنگ بی ثروت داریم، آدم بی فرهنگ ثروتمند داریم. وقتی این دو قشر رو داریم یعنی ثروت اصل نیست. مثل این میمونه که من میخوام الان تو آشپزخونه خونم غذا درست کنم، بعد بگیم دور بازو امیر خلعتبری چقدر باشه میتونه غذای خوشمزه تری. آقا این خوبه آدم دور بازش بزرگ باشه، ولی هیچ ربطی به پخت غذا نداره. به پخت غذا هیچ ربطی نداره، به دور بازو ربط داره، ولی به پخت غذا هیچ ربطی نداره. چه میزان ادب ضروری است؟ آدم بی ادب ثروتمند داریم، آدم بی ادب فقیر داریم. آدم با ادب ثروتمند داریم، آدم با ادب فقیر داریم. وقتی این چهار قشر رو داریم یعنی ادب برای من شخصا خوبه که داشته باشم، ولی هیچ ربطی به ثروت من نداره. از کجا میگم سند زندهش؟ آدم مؤدب فقیر، آدم بی ادب فقیر، آدم مؤدب ثروتمند، آدم بی ادب ثروتمند. من خواهم یه دونه یه دونه اینا رو براش بچه، من این سرفصل ها رو میگم، شما برید براش مثال، تا مثال زنده برای ذهن استدلالگرت نیاری الان حرف من قبول میکنه، ولی یه کم دیگه دوباره حرف خوش رو میزنه. با سند فقط میپذیره ذهن استدلالگر. یه فاکتور من که گفت اول حرفای این جلسه گفتم امروز که تفاوت بزرگی که من دارم توی این متدم اینه که من اگر حرفی رو میزنم براش منطق میارم. شما من برای خودم منطق آوردم، الان همه اینا رو سرفصل میگم. من رفتم دونه به دونه براش الگو پیدا کردم، آدم پیدا کردم. ذهنم قبول نمیکرد، بهت بهش نشوندم، گفتم نه این اینو میگفتم، دیده دیگه پذیرفته دیگه. از اون روز به این برم هیچ کدوم از اینا به عنوان گفتگوی درونی با من مخالفت ندارن، چون قبلا یه بار واقعی وقت گذاشتم متقاعد کردم، الان دارم خیر و برکتشو میبرم. خب برای ثروتمند شدن چند تا شوق باید داشت و بلد بود؟ بعضی فکر میکنه حتما باید 3 تا 5 تا نمیدونم کار انجام در طول روز، 3 جا باید کار کرد، 5 جا باید کار کرد. در صورتی که نگاه میکنی میبینی که اصلا تمرکز روی یک حوزه بهترین نتایج رو میاره. یعنی آدمی هست که الان 3 جا داره کار میکنه ثروتمند نیست، آدمی هست که 1 جا کار میکنه و ثروتمنده، آدمی هست که 1 جا کار میکنه و ثروتمند نیست، آدمی هست که 3 جا کار میکنه و ثروتمنده. باز اینم ربطی نداره مگر اینکه ذهن ما مربوطش میکنه. حالا چرا همه این ارتباطات رو به هم وصل میکنه ذهن ما؟ اون 3 تا علت اصلی که توی لایو امشب هم میخوام در موردش صحبت کنم همینه. آقا میشود، اصلا پول هست، میشود، برای منم میشه، یعنی من شایستشم. این 3 تا چون این 3 تا رو اعتقادی نداره میاد میگه نه ببین تو داری 1 جا کار، اگه من 1 جا دارم کار میکنم میگه ببین تو 1 جا داری کار میکنی، اگه بخوای ثروتمند شی باید 3 جا کار کنی. اگر من 3 جا کار کنم، چون این 3 تا رو قبول نداره، میگه ببین تو داری 3 جا کار میکنی، فلانی رو دیدی 1 جا بیشتر کار نمیکنه. یعنی کلا هر کاری من بکنم میگه نه اینی که تو داری انجام میدی نیست، اونی که اونا انجام میدن. ریشه اصلیش اینه که این 3 تا چیز رو برای من قبول نداره و ما داریم اینا رو دونه بدونه این تلسپا رو برمیداریم. برای ثروتمند شدن چند جا باید کار کرد همزمان؟ که این هم دوباره مثل همون مورد قبلی، جز به جز بعد براش وقت بذاری و پیدا کنی که آقا اصلا اینجوری نیست، یکی 3 جا کار میکنه همزمان، یکی 1 جا کار میکنه، یکی هم خیلی کم کار میکنه، یکی خیلی زیاد کار میکنه. یعنی تو همه این حالت ها ما ثروتمند و فقیر داریم. وقتی داریم اینا اصل نیست، ما این بوتا رو باید بزنیم بشکنیم. برای ثروتمند شدن، من آخرین موردم بگم، برای ثروتمند شدن کدام اسم ضروری و واجب است؟ بعضیامون فکر میکنیم، دیدید خیلی از بچه‌ها وقتی به دنیا میان پدر مادره فکر میکنن مثلا اسم اینو بذاری نمیدونم نگرش، اسمشو بذارید ثروت، اسمشو بذارید فر، فکر میکنیم اون اسمه رو که بذاریم مثلا اون شکل میگیره به اون شکل. اینا هیچ کدوم به ثروت ربطی ندارد. یعنی اگر شما فردا بچه به دنیا آوردی اسمشو گذاشتی قارون، این ضمانتی نیست که اندازه قارون گنج داشته باشه. اسمش هم بچه به دنیا اومد دختر بود اسمشو گذاشتی کوزت، هیچ ضمانتی به این نیست که زندگی کوزت رو تکرار کنه. اسم هیچ ربطی به ثروت یا فقر ندارد. خب دوستای عزیز، زمانمون تموم شد، دوستتون دارم و بهترین های خدا داره برامون رخ میده. امیدوارم که بیدار بشیم و ببینیمش که بهشت خدا همیشه در انتظار ما بوده. بهشت خدا زمانی زیباست که ما ازش استفاده کنیم و خدا این رو میدونست، برای ما آفریده و خدا با لذت بردن ما کیف میکنه و از من و تو مشتاقتره برای این که من و تو لذت ببریم، بهشتش رو تجربه کنیم. اصلا بهشتر برای من و تو درست کرده که ما بریم کیف کنیم، همینجا هم اون دنیا. و امیدوارم که بیدار باشیم، اول خود خدا رو ببینیم در بیداری، چون خداوند زنده است، در بیداری خدا رو ببینیم و بعد نعمتهاش رو ببینیم، خودمون رو ببینیم که چقدر خوب و دوست داشتنی هستیم و ما شایسته و لایق هستیم و تمام این محدودیت ها خرافاتی بود که ما پذیرفته بودیم. دوستتون دارم، پیروز و موفق باشید. Thank you.